به نام خدا. سلام، شما شنونده برنامه 47 از پادکست عصر پرداخت ویژه برنامه اقتصاد دیجیتال هستید. عصر پرداخت یک رادیوی اینترنتیه که در هر برنامه یکی از موضوعات بروز صنعت بانکداری رو با حضور متخصصان و صاحب نظران این حوزه مورد بررسی قرار میده. ما در این رسانه هر آدینه رس ساعت 11 در کنار شما عزیزان هستیم و هر هفته درباره یکی از این موضوعات مهم صنعت فناوری و بانکی کشور به گفتگو میپردازیم. من شکیبا بحری هستم و افتخار دارم در سومین آدینه اسفند ماه سال 1399 به همراه آقای هومن رضوی، کارشناس مجری برنامه، در خدمت شما باشم. این برنامه از طریق زیرساخت ارتباطی آسیاتک پخش میشه. حامی ویژه شرکت توسن تکنو. موضوع میزگرد این هفته بررسی تأثیر کرونا بر کسب و کار بانک ها. هلوهوش یک ساله که جهان با فراگیری ویروس کووید 19 دست به گریبانه و سرایت و انتقال سریع این بیماری سبب شده تا جوامع دچار تغییراتی در سبک زندگی بشن و به همین دلیل تأثیر زیادی بر کسب و کارها گذاشته. صنعت بانکداری هم از این قاعده مستثنا نبوده و کرونا تأثیرات فراوانی روی مدل کسب و کار بانک ها داشته. از جمله میشه به این موارد اشاره کرد: تغییر رفتار مشتریان در استفاده از ابزارها و کانالهای بانکی و ابزارهای پرداخت، تغییر رفتار در استفاده از شعب و نقش و جایگاه شبکه شعب سنتی بانک ها، آسیب دیدن کسب و کارها و عدم توانایی در بازپرداخت تسهیلاتشون، افزایش معوقات بانکی و کاهش سپرده‌گذاری ها، کاهش قدرت اقتصادی دولت و نیاز بیشتر به تأمین مالی از بانک ها و بسیاری از چالش های دیگه که حتما کمابیش در جریانش هستید. یکی دیگه از نقاطی که با آسیب جدی روبرو شده منابع انسانی بانک هاست و همونطور که میدونید عملاً بانک ها بخش عمده ای از سال رو با نیمی از ظرفیت منابع انسانیشون کار کردن که این موضوع هم کاهش توان بانک ها رو در پی داشت. ضمن این که پیشبینی میشه اثرات و آسیب های ناشی از این بحران بر اقتصاد جهانی و همینطور کشور در سالهای بعد هم ادامه داشته باشه. در خلال برنامه‌های گذشته همیشه صحبت کرونا و تأثیراتش به میون میومد، اما در این برنامه تصمیم گرفتیم تا به طور خاص ابعاد مختلف تأثیر کرونا بر کسب و کار بانک‌ها و همینطور تحولات جدی و مهمی که در مدل کسب و کار بانک‌ها ایجاد خواهد کرد رو بررسی کنیم. این تحولات به طور حتم ریشه‌ای و بنیادی خواهد بود و احتمالاً بانکداری بعد از کرونا به کمک توسعه فناوری‌های دیجیتال شباهت چندانی به قبل از اون نداشته باشه و درست مثل تحولات جدی بعد از بحران اقتصادی سال 2008 این بار هم شاهد دگردیسی و ایجاد نظمی نوین در صنعت بانکداری خواهیم بود. در برنامه امروز با حضور آقایان دکتر سید کاظم چاوشی، مدیر امور مالی بانک ملت، و مهندس حسین اسلامی، مدیرعامل هلدینگ فناوری نگاه، سعی داریم به نشانه های این تحول و ترسیم چهره بانکداری پس از کرونا بپردازیم. پیش از آغاز این میزگرد از مدیران شرکت توسن تکنو بابت حمایتشون از این برنامه تشکر ویژه میکنم. چشم‌انداز توسن تکنو به عنوان شرکتی دانش بنیان و تولید کننده راهکارهای جامع بانکداری و پرداخت الکترونیک در ایران، پیشرو بودن در شکل دهی تجربه خوشایند مردم از جامعه دیجیتال تعریف شده و مأموریت اون کاربردی کردن فناوری‌های نوین برای توسعه جامعه دیجیتاله. این شرکت با تمرکز بر موضوع تحول شعب همراه بانک‌ها در سفر دیجیتالی اونهاست. توسعه راهکارهای نوآورانه برای کاربردی کردن تکنولوژی‌های جدید دیجیتال و سرمایه‌گذاری برای افزایش قابلیت‌های هوش مصنوعی در اونها از برنامه‌های اصلی توسن تکنو. این شرکت در حوزه سرویس به دنبال ارائه خدمات تخصصی متمایز و مطلوب به بانک‌ها و شرکت‌های ارائه کننده خدمات پرداخت الکترونیک ایرانه. خب من خدمت میهمانان گرانقدر برنامه سلام و عرض ادب دارم و از آقای رضوی خواهش میکنم که میز گرد رو آغاز بفرمایند. جناب رضوی در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
سلام خدمت همه شنوندگان عزیز، وقت بخیر. امیدوارم که روز جمعه خوبی در پیش داشته باشید و امیدوارم که برنامه خوبی رو بتونیم خدمت همه شنوندگان ارائه بکنیم. در رابطه با موضوع این بحث، همونطوری که در مقدمه هم خانم بحری اشاره کردند، میشه بحران کرونا و تأثیری که رو بیزنس مدل بانک ها داره رو با بحران سال 2008 که از ایالات متحده شروع شد و بعد دامنه هاش تا اروپا و کشورهای متروپول هم اومد مقایسه کرد و حتی شاید این بحران اثرات شدیدتری در بیزنس مدل بانک‌ها داشته باشه و این اثرات و این تغییرات همزمان هست با تحولات دیجیتال و فشاری که فناوری وارد می‌کنه برای تغییر سبک زندگی مردم و رفتار مشتریان، من جمله رفتارشون با شبکه بانکی. بنابراین بران شدیم که در این برنامه که در واقع مصادف هم هست با آخرین روزهای سال 99، بیزنس مدل بانک‌ها در یک سالی که گذشت و این یک سال با بحران کرونا متاسفانه همراه بودیم رو بررسی بکنیم که چه تأثیراتی داشته بر اجزای مختلف کسب و کارشون و بانک ها چه تدابیری رو داشتن برای جبران زیان هایی که داشتن و از همین جهت هم در خدمت آقای دکتر چاوشی و آقای دکتر اسلامی هستیم از دو منظر مختلف. آقای دکتر چاوشی از یک بانک بزرگ در حوزه مالی فعالیت میکنن و میتونن در واقع اثرات مالی این بحران رو بررسی بفرمایند و آقای دکتر اسلامی هم در یک بانک تخصصی در حوزه کورپوریت بانکینگ و در حوزه فناوریش هستن که در خدمت دو عزیز هستیم. آقای دکتر چاوشی اگر روی خط هستین تقاضا میکنم که شروع بفرمایید صحبت رو تا من سوال اول از شما داشته باشم.
بله سلام عرض کنم خدمت جناب عالی و خدمت همه مخاطبین محترم که صدای ما رو در این صبح جمعه ابری دارند و روزهای آخر سال هست. امیدوارم این برنامه‌ای که داریم برنامه مفیدی باشه و بتونیم جنبه‌های مختلف بحران کرونا رو رو نظام بانکی از منظر صورت‌های مالی و آمار و ارقام مالی بررسی کنیم. من خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم. آقای دکتر اسلامی در خدمت شما هم هستم.
بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان پادکست عصر پرداخت. امیدوارم که این صحبت ها و این گفتگوها در این آدینه اثر بخش و مثمر ثمر باشه و در این روزهای پایانی سال و شروع سال جدید بتونیم تصمیم مناسبی بکنیم از اتفاقاتی که میتونه در سال آتی برای بانک ها و مجموعه های فناوری اتفاق بیفته. در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم. من اگر اجازه بدید سوال اول با آقای چاوشی شروع بکنم. آقای دکتر چاوشی، شما با توجه به اینکه مدیریت مالی رو بر عهده دارید در بانک ملت و سالهاست در این حوزه کار میکنید، یه تصویری از سال گذشته با توجه به اینکه آخر سال هم هست و تا سه ماه اول سال فرصت هست که صورتها رو ببندن بانک ها، یه تصویری بفرمایید از وضعیت کلی مالی بانک ها، از سپرده تحصیلات، منابع مصارف و اینکه تغییراتی که نسبت به سالهای قبل داشته، اگر یک تصویری به شنوندگان بدین ممنون میشم.
خواهش میکنم. سال 1399 تا این مقطع که خدمتون هستیم یه سالی بود که اولش با یه بیم شدیدی شروع شد و کم کم روزنه های امید بر دلها تابید و در حقیقت تغییراتی توی اقتصاد و همچنین توی نظام بانکی اتفاق افتاد. من خاطرم هست وقتی که داشتیم بودجه سال 99 رو برای مجموعه خودمون تدوین می‌کردیم، اون موقع هنوز زمان کرونا نبود و صحبتی از کرونا در کشور عزیزمون نبود، بنابراین بودجه ها رو معمولا بر اساس اعداد و ارقام مناسب می‌دیدن. منتها بعد از اینکه اوایل اسفند سال گذشته مطرح شد بحث کرونا و طبیعتا بازنگری در بودجه ها، فکر می‌کنم خاطرم هست که یه بیم عجیب غریبی خلاصه وجود داشت که نکنه این اعداد و ارقامی که تو بودجه بانک پیش بینی شده بهش دست پیدا نکنیم. منتها کم کم وضعیت اقتصاد بعد از فکر می‌کنم تیر ماه بود که شرایط برگشت و در حقیقت ما شاهد رشدی بودیم. اگه اجازه فرمودم با آمار ارقام بر اساس آخرین آماری که در دست دارم مبتنی بر در حقیقت شش بانک بزرگ کشور هست که طبیعتاً فکر می‌کنم با توجه به اینکه سهم بالایی از نقدینگی کشور در این شش بانک هست شاید قابل تعمیم باشه به کل نظام بانکی کشور. میدونید که چهار سپرده ریالی تو بانک‌های کشور یکی از در حقیقت اقلام مهم تو صورت‌های مالی هست و همچنین عملکرد نظام بانکی. کل منابع ریالی بانک‌ها تو پایان بهمن ماه حدود 41% نسبت به ابتدای سال 98 رشد نشون میده. من قبل از این شاید بهتر بود که نقدینگی یا برآورد فعلی نقدینگی خدمتتون عرض کنم. بر اساس آمار اطلاعاتی که دقیق منتشر شده بود کل نقدینگی تقریبا ابتدای سال 1392 تقریبا 2,400,000,000,000 تومان یا 24 میلیون میلیارد ریال بود و طبق برآوردی که الان ما انجام دادیم با توجه به اطلاعاتی که از البته این افشای رسمی و انتشار رسمی نشده ولی این برآورد ما هست تقریبا یه چیزی هولوش 33 میلیون میلیارد ریال یا 3,300 میلیارد تومان در حقیقت میشه. اینطوری خدمتتون عرض کنم کل منابع ریالی بانک ها تو پایان بهمن ماه 41% نسبت به ابتدای سال رشد داشته. چهار سپرده ریالی بانک های بزرگ خدمتتون عرض کنم بیش از 50% نقدینگی کشور در دست این بانک هاست، حدودا 42% رشد داشته. خالص مصارف ریالی که شامل تسهیلات اعطایی هست تو این شش بانک بزرگ 46% رشد داشت، یعنی چیزی بیشتر از رشد منابعی که در دست داشتن. من حالا نمیدونم فرصت رو جناب عالی تنظیم کنید، منتها میخوام این حرفی که زدم این در واقع نکته که گفتم با اعداد خدمتتون عرض کنم. ما کل چهار سپرده بانک ها توی تیر ماه 18% رشد داشت و خالص مصارف 11.5%. مشاهده میفرمایید تفاوت بین رشد سپرده ها و تسهیلات اعطایی یا خالص مصارف ریالمون خیلی واضحه که این رویداد بعد از تیر ماه یه دفعه اصطلاحاً دوچار نقطه عطف شد و بالعکس شد، یعنی هم حجم نقدینگی جامعه رشد پیدا کرد و چهار سپرده ریالی بانک ها، از اون طرف هم رشد مصارف ریالی بانک ها ارتقا پیدا کرد و افزایش پیدا کرد. بنابراین اگه بخوام مفهوم این اعداد و ارقام رو بگم، سال 99 با یک بیمی شروع شد ولی از تقریبا مرداد ماه که بخشی محدودیت‌ها کاهش پیدا کرد امید به اقتصاد برگشت و همچنین امید به شبکه بانکی و چنین عملکردی رو رقم زدن. در خصوص سوداوری که فکر می‌کنم شاید تو نظام بانکی بعد از بحث منابع مهمترین عدد هست و البته برای بانک‌های بورسی شبیه بانک ما شاید جایگاه اول رو داشته باشه، اتفاقی که افتاد سوداوری کل بانک‌ها ارتقا پیدا کرد. همینطور که می‌دونید تو سامانه کدال به صورت ماهانه اطلاعات تراز عملیاتی بانک ها افشا میشه و شکر خدا امسال ما شاهد این بودیم که تراز عملیات بانک ها ارتقا پیدا کرد. تقریبا 18 تا بانک بورسی که من بررسی کردم، 3 تا بانکشون که متاسفانه هنوز در زیاندهی هستن، اما 15 بانک دیگه شکر خدا سودده شدن در سال جاری، در صورتی که خیلی از این بانک ها در سال گذشته در حقیقت به سوددهی نرسیده بودن. اما همین 15 بانکی هم که شکر خدا بعضشون بهتر شده و سوداوریشون ارتقا پیدا کرده، بخششون از زیاندهی به سوددهی رسیدن و بخشی که اون در حقیقت دهک بالای نظام بانکی تقریبا سوداشون در یه حالت حتی 200% هم رشد پیدا کرده که خب این مایه امیده برای نظام بانکی که انشالله این روند سال آینده هم ادامه پیدا کنه. البته نکاتی داخل این مطلب هست که اگه صلاح دونستی تو بخش بعدی من توضیح خدمت دارم.
خیلی ممنون آقای چاوشی. اینجوری که شما تصویر میکنید اوضاع خیلی خوبه، یعنی اینجوری به نظر میرسید که بالاخره کسب و کارها غیر از حالا یه صنایع خاصی مثل صنایع دارویی شوینده، کسب و کارها خب آسیب دیدن، احتمالاً معوقات بانکی باید افزایش پیدا بکنه، رو اون آمارها هم از شما خواهم پرسید.
بله.
و از این طرف هم در واقع اوضاع اقتصادی حتی وضعیت تحریم ها خیلی جالب نبوده، و از یک طرف هم در عملیات بالاخره مثلا یه بانکی که فرض کنید 15,000 تا نیروی انسانی داره، این داشته با یک سوم یک دوم ظرفیت کار میکرده، این سودهای سوداوری که شما میفهمید اصلا چقدر عملیاتی است، یعنی چقدر مبتنی بر عملیات بانک ها بوده، یا نه ارزیابی مجدد بوده، تاثیر ارز بوده، موضوعات دیگه که در واقع نقدینگی دوباره اومده این ناکارآمدی ها رو پوشش داده. اینجا رو دقیق بفرمایید ممنون میشم.
بله خواهش میکنم. من گفتم بیشتر توضیحم همین موضوع است. ارشد حضورتون که این عامل یکی از عاملای بزرگی که منجر شد به اینکه بانک ها سودآور بشن. البته من وقتی صحبت تراز عملیاتی میکنم منظورم در حقیقت درآمد ناشی از تسهیلات اعطایی هست و هزینه های پرداختی از ناشی از حقیقت جذب سپرده ها هست. اینو بحث تاثیر ارز که جناب علی نگران بودید به عنوان متغیر مزاحم وارد این تحلیل بشه طبیعتاً وجود نداره. ببینید اتفاقی که افتاد در سال قبل این بود که یه تصمیم بسیار درستی توی نظام بانکی گرفته شد و این بود که سپرده های روز شمار کوتاه مدت که متأسفانه سودای خیلی بالایی هم دریافت می‌کردن، به صورت روز شمار، سپرده کوتاه مدت روز شمار، یعنی شما بفرمایید یه حساب جاری طرف میتونست روزانه واریز کنه، برداشت کنه و سودش هم عایدش بشه. خب طبیعتاً این توی رقابت ناسالمی که اون دوران بود و با مدیریت خیلی خوب بانک مرکزی انجام شد و سیاست گذاری درست، عملاً سپرده‌های کوتاه مدت که جنبه‌های واقعاً روز شمار رو اصطلاحاً واقعاً شاید بانک‌ها نتونن رو تسهیلات خیلی روش حساب کنن، این سپرده‌ها ماه شمار شد و ماه شمار شدن این سپرده‌ها منجر به این شد که اصطلاحاً نظام بانکی تو تراز عملیاتیش نفسی بکشه. ما تحلیلی که داشتیم برای بانک خود ما خیلی اثر خیلی خوبی داشت این سیاست، و البته خب بعضی بانک ها بودن که متأسفانه ممکنه رعایت نکردن، طبیعتاً آثار منفیش و تبعاتش به بانک خودشون رسیده، ولی بانک هایی که رعایت کردن و از جمله همین 18 بانکی که 15 بانکی که من خدمتتون عرض کردم، باعث این عامل باعث شد که وضعیت تراز عملیاتی بانک ها خوب بشه. پس بگیم یه عامل بیرونی بود، اما بانک‌ها با حمایت خوب خودشون تونستن این موضوع رو عملی کنن. نکته بعدی که اتفاق افتاد و فکر می‌کنم احتمالاً بعداً مورد سوال قرار می‌گیره، کلاً اقتصاد از سمت با توجه به رونقی که تو بازارهای موازی اتفاق افتاد، مثلا بورس، مثل حالا سکه، حالا ارز که طبیعتاً محدودیت
اینا رو من خواهم پرسید از شما چاوشی بمرور.
نه اثرش رو تراز بانک‌ها می‌خوام خدمتتون عرض کنم. اثرش این بود که پولا از سپردهای بلند مدت که به عنوان سپردهای هزینه‌زا اغلب تو مثلا بانکی نظام بانکی شناخته میشه، رفت به سمت سپردهای کوتاه مدت. پس دو تا اتفاق افتاد، یکی سیاست در واقع ماه شمار شدن سپردها، یکم اساسا ناپایدار شدن سپردهای بانکی بود که منجر به این شد که شما تو بازارهای مختلف وقتی که وارد میشین ناخودآگاه مجبورین کمتر از یه ماه پولتون رو نگه دارین، بنابراین هزینه سود یا در حقیقت از بهره توی نظام بانکیمون به این دلیل کاهش پیدا کرد. و البته خب میگم خیلی بانک ها منضبط‌تر شدن با توجه به اصلاحاتی هم که انجام شد، بانک های اقامی و اینا همه منجر به این شد که اون موضوع کرونا تقریبا توی نظام بانکی مدیریت بشه و این بحران مدیریت بشه از منظر سود و زیان. و نکته بعدی که خدمتون عرض کردم شاید اطاله کلامه ولی چون در حقیقت کامل بگم، ببینید ما تو نظام بانکی درآمدهای مشاهیمون خیلی متصل و وابسته است به حجم اعطای تسهیلات. مثلا شاید توی بانکی نرخ رشد تسهیلات مثلا شاید به 18% 20%، مطمئن رو که گفتم این تو بانک ها تقریبا تسهیلات به 46% نرخ رشد مصارف ریالمون بوده. بنابراین هرچه حجم تسهیلات بالاتر بره تو کوتاه مدت، البته باید دقت کنیم در حقیقت اون بحث کیفیت اعتبارات و بهداشت اعتباری رعایت کنیم، منتها تو کوتاه مدت منجر به رشد خوبی در درآمدهای ناشی از تسهیلات میشه. بنابراین در حقیقت بهبود سوداوری نظام بانکی شده و البته تورم هم کمک این اومد و بحث معوقات رو که مطرح کردید حالا بعدا خدمتتون هستیم، ولی عموما برایند این چند نیرو منجر به این شد که وضعیت نظام بانکی بهتر بشه. و در مورد کیفیت سود فرمودید که آیا این کیفیت سود است، من عرضم بود که چون بحث تراز عملیاتی بانک هست، ما فعالیت غیر عملیاتی بانک رو فعلا تو بحثم من مطرح نکردم، بنابراین میشه با یه اطمینان بالایی گفت که بله وضع نظام بانکی علارغم همه ادای منفی برایند
بسیار خوب شد. بسیار خوب، حالا سعی میکنیم از زوایای دیگه هم این رو چک بکنیم. آقای دکتر اسلامی، لابلای فرمایشات آقای چاوشی یه نکته‌ای بود، گفتن که ما یک بودجه ریزی و در واقع یک برنامه بودجه داشتیم ابتدای سال و بعد هم خب بالاخره این پاندمی باعث شد که تغییراتی باشه. شما در قامت مدیرعامل هلدینگ فناوری بانک کارآفرین که خب به مأموریت اصلیتون برنامه ریزی های استراتژیک هست برای فناوری اطلاعات بانک، این سوالو میخوام در واقع مدیریتی از حضرت علی بپرسم، با توجه به تکانه‌های اقتصادی و حتی سیاسی که داشتیم تو برنامه ریزی هاتون ریسکا و چالش هایی که بوده رو مرور بفرمایید، متشکر میشه.
عرض ادب دوباره خدمت همه شنوندگان، حضرت عالی، جناب چاوشی عزیز. در حوزه عملا بودجه ریزی و اون تصویری که ما راجع به سال آتی داریم به خصوص سال 1400، موضوعات مختلفی به شدت تاثیرگذاره. مهمترین اون چشم اندازه. ببینید ما کلا شاید در سالهای گذشته هم در کشور عزیزمون ایران مواجه بودیم با اینکه تصویرمون از آینده کشور، آینده کسب و کارها همواره دچار تلاطم بوده. این موضوع با توجه به اینکه امسال هم سالی بوده که به هر حال تغییری داشتیم در ریاست جمهوری کشور آمریکا و همچنان در سال آتی هم در کشور عزیزمون ایران احتمالاً تغییرات رو شاهد باشیم، نیازمند این شده که بتونیم چشم انداز خودمون رو دقیق‌تر بکنیم. لذا مباحث سیاسی پیش رو به نظرم موضوعات مهمی است که نمیتونیم از اون غافل باشیم. حاکزا که موضوع کرونا هم به شدت تشدید کرده، هنوزم که هنوزه با اینکه واکسیناسیون در خیلی از کشورها شروع شده یا اخیراً سازمان بهداشت جهانی گفته که تأثیر سطوح بر انتقال ویروس کرونا خیلی کمتر از آن چیزیست که قبلا تصور می شده، ولی واقعیتش اینه که عامه مردم، بخش زیادی از کسب و کارها هنوز بسیار متأثرند. شما در حوزه گردشگری اگه نگاهی بکنید، در حوزه مثلا حمل و نقل مطالعه بفرمایید، آسیب‌ها جدی است. در حوزه‌های مثل رستورانداری یا حوزه‌های مثل جشن‌ها و رویدادها تقریبا موضوعات نه تنها باز نگشته، بلکه ممکنه در سال آتی آسیب‌های بیشتری ها هم پیش رو داشته باشیم. بله البته در حوزه‌های دیجیتال ما توفیقات مناسبی رو هم داشتیم به لطف خداوند. اون بحثی که من دارم اینه که چشمنداز ما، زیر ساخت مورد نیاز ماست برای هر گونه پیشبینی از آینده که حالا در حوزه مالی اسم بودجه به خودش میگیره. این مهمترین نکته است که تحت تاثیر قرار میده. در بعد از اون نکته دومی که میتونم بهش اشاره کنم بحث سرمایه های انسانی است. ما بازن در سالهای اخیر در بانک ها و به خصوص در حوزه فناوری بانک ها نیازمند ترمیم و تقویت سرمایه انسانی خودمون بودیم و هستیم و الان هم این موضوع باز تشدید شده. دلیلش هم این هستش که شرایط اقتصادی منجر به این شده که برخی از دوستان کشور عزیزمون ایران رو ترک کنند و ما دسترسی لازم رو مثل سالهای قبل نداشته باشیم و اکثر دوستانی هم که الان در اختیار داریم و هستند و انشاءالله در سالهای آتی هم در کشور خواهند بود و پای این کشور و مملکت ایستادند، اونها هم دچار نکاتی هستند که اگر رسیدگی لازم بهش نشه و دغدغه های این سرمایه انسانی رفع نشه، هر گونه تصویری از آینده شامل بودجه ریزی ممکنه که دچار آسیب بشه. ما راهبری فضای دیجیتال رو با سرمایه‌های انسانی می‌کنیم. مثل قبل نیستش که صرفاً با سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف موفق بشیم سود بسازیم. مهمترین سود ما، مهمترین دارایی ما، سرمایه های انسانی ما هستن که نیازمند اینه در سال پیش رو بیش از پیش توجه لازم رو به این سرمایه ها داشته باشیم، دغدغه هاشون رو بشنویم و سعی کنیم دغدغه هاشون رو پایین بیاریم، که البته در سال گذشته به نظر من سرجم موفق نبودیم و دغدغه های دوستان به دلایلی که ممکنه خارج از مسئولیت یا قدرت ما مدیران در حوزه فناوری باشه همچنان کاهشی نشده و افزایشی است. و سومین موضوعی که میتونم اشاره کنم و نکات خودم رو راجع به اولین سوال ببندم، بحث قانونگذاری و رگولاتوریه. به هر حال بانک مرکزی دستورالعمل‌های زیادی رو در همین سال اخیر داشته و ما حجم زیادی از وقت و انرژیمون رو مصروف این کردیم که دستورات بانک مرکزی رو به دقت در ساختار فناوری بانک‌ها پیاده سازی کنیم. وقت و انرژی زیادی که این تغییرات از ما میگیره باعث میشه بعضن به بعضی از بیزنس‌های بانک که نیازمند ارتقاء زیر ساختار فناوری هستند نرسیم، و از طرف دیگه حتی در مجلس یا سایر جایی که میتونن قانون گذاری کنند موضوعاتی مطرح میشه که رو به آتی در برنامه ریزی ها و در مفروضاتی که ما برای بودجه معمولا در نظر میگیریم باید دغدغه های لازم رو رعایت کنیم و تغییرات لازم رو بدیم. من جمع‌بندی کنم و در خدمت شما باشم. مهمترین نکته‌ای که برای همه کسب و کارها از جمله کسب و کار بانک‌ها وجود داره، وجود چشم‌اندازی از آتیه در مدیران بانکی، در مشتریان، در همکاران و در همه ذینفعان این اکوسیستمه که به نظر میاد با توجه به المان کرونا این چشم‌انداز و این دیدن تصویر آتی همچنان سخت‌تر از سال‌های گذشته است. موضوع دوم سرمایه انسانی که نیازمند انرژی گذاری، وقت گذاری و حمایت حداکثری است و بانک‌هایی که نتونن در سال آتی از سرمایه انسانی خودشون صیانت بکنند به ویژه در بخش فناوری باید به فکر این باشند که ممکنه آسیب‌های اونها رو در بر بگیره، و اونهایی که توی این زمینه خوب عمل بکنند انشالله امیدواریم که نتیجه اون رو هم در سال آتی بگیرن. سومین موضوع بحث‌های قانون‌گذاری، رگولاتوری و نظارتی است که در سال اخیر به دلایل مختلف تشدید شده. امیدواریم با همراهی و هماهنگی بین این نهادها ما زودتر تصویر دقیقی از آینده داشته باشیم و زودتر بتونیم مفروضات خودمون رو در موضوع بودجه یا در موضوع طرح و برنامه‌های سال آتی نهایی کنیم و انشالله بتونیم بهره‌مند بشیم از نتایج.
بسیار خوب،
بنده در خدمت حضرت عالی و دیگر دوستان هست.
خیلی ممنونم، مرور داشتید. من از یک بخشی از فرمایش شما استفاده میکنم برای اینکه در واقع سوال بعدی ما از آقای چاوشی داشته باشم. آقای دکتر چاوشی، بالاخره بانک یک بیزنس مدل رو داره ران میکنه که خیلی مفصل هم هست، تأثیرش هم شما در اقتصاد اشاره کردید. منابع اصلی که این بیزنس مدل رو ران میکنه بانک باهاش، غیر از املاک و مستقلات و در واقع برند و در مجوزهایی که داره، نیروی انسانی و سرمایه فکری و دانشی هستش که سازمان داره و همچنین فرهنگ سازمانی. یه سری چالش های اینجا دیده میشه، من جمله این که اشاره کردن آقای اسلامی، بحثایی در واقع نرخ مهاجرت افزایش پیدا کرده، نیروهای کارآمد دیگه حاضر نیستن در چارچوب های خشک سازمانی کار بکنن، متولدین دهه 70 به بعد دیگه حاضر نیستن به این ترتیب عمل بکنن، و همچنین مخصوصا در دوران کرونا خب آسیب های جدی هم در صف هم در ستاد، و ما دیدیم که در واقع وضعیت منابع انسانی جالب نبود. این منابع برای ران کردن بیزینس وقتی اینطوری آسیب می‌بینه، مثلا شما در یک شرکت خصوصی اگه نصف نیروها نیان سر کار یا با هم تعامل نداشته باشن، خب قطعا در سوداوری مؤثر خواهد بود. با توجه به این وضعیت شما پیشبینی یا تصویری دارید از سال آینده؟ این یک سال. سال دوم این که چون با توجه به این که شما در حالا سوال اول و در واقع در حوزه منابع انسانی، شما حداقل از نقطه نظر اداره خودتون و زیر مجموعه خودتون تو بانک بفرمایید تجربه چطور بوده، در رابطه با موضوع دومی که با توجه به اینکه شما در حوزه مالی هستید، در بودجه در واقع سال آیندهتون چه ردیف هایی رو دیدید برای آموزش، برای آپسکیل کردن نیروها و در واقع این دغدغه هایی که آقای اسلامی میفرمایند و چطوری میشه مرتفع کرد؟ ممنون میشم.
بله خواهش میکنم. همینطور که آقای دکتر اسلامی فرمودن و جناب علی هم صحه گذاشتین، واقعا تو هر مجموعه ای از جمله بانک ها که بالاخره خدمت محور هستن، نیروی انسانی یکی از سرمایه های ارزشمند هست. بدون تعارف باید این رو صحه گذاشت و از قالب شعاری بیرون اومد، چون طبیعتاً نیروی انسانی هست که داره کار مشتریان بانک رو چه در حوزه جذب سپرده ها و سایر خدمات بانکی و همچنین اعطای تسهیلات در بخش صفمون و همچنین تو ستادمون که قسمت تصمیم گیری هست، نظارت هست، کنترل هست، طبیعتاً همه این موضوعات مبتنی بر منابع انسانیه و حتی بانکایی که به لحاظ فناوری اطلاعات پیشرفته شدن و احتمالاً سیستمای کور بانکینگ دارن، سیستمای پرداخت الکترونیکی قوی تر دارن و و و بازم با اون مسئله نیروی انسانی در حقیقت مواجهند و ارزندگی نیروی انسانی اینجا دوباره خودش رو نشون میده. در حوزه فناوری اطلاعات بالاخره نیروهایی هستن که مارکتبل هستن، اصطلاحا میتونن جاهای دیگه در کشورهای دیگه خدمت کنن و واقعا بانک‌ها باید به این موضوع توجه کنن و این دغدغه رو پوشش بدن. در ارتباط با بحث بودجه و یا اصلا آیتم منابع انسانی یا هزینه های منابع انسانی که جناب علی اشاره کرد و سوال فرمودید، ببینید ما حالا ساخت داره، علارغم اینکه تو کتاب‌های حسابداری مدیریت هزینه منابع انسانی رو یا اصطلاحا هزینه های حقوق رو به عنوان هزینه متغیر قلمداد میکنن که اگه سطح خدمات کاهش پیدا کنه، هزینه در حقیقت اون هزینه مثل هزینه منابع انسانی کاهش پیدا میکنه. واقعیتش اینه که به دلیل ساختارهای قراردادی که توی بانک‌ها به ویژه در بخش صف هست این اتفاق کمتر میفته. بنابراین علارغم حضور پارت تایم پاره وقت همکاران و حتی حذف شعبه های کشیک و عصر و اینا، طبیعتاً بانک متحمل اون هزینه شد. فقط نکته‌ای که وجود داره و در حقیقت اتفاقی که افتاد و واقعاً ارزندگی نیرو انسانی رو نشون میده، حمایت همکاران بود تو این حوزه که واقعا جلسات دیگه به صورت آنلاین داره برگزار میشه و واقعا با کیفیت. یعنی این واقعا انعطاف پذیری یا فرهنگ سازمانی که همراهی کنن با این موضوع خب خیلی خودش مهمه و طبیعتا منجر به این شد که خیلی هزینه های همایش هایی که اغلب بانک ها برگزار میکنن جهت هماهنگی ها کاهش پیدا کرد. هزینه های آموزش به معنای متعارفش، میدونید چون ما یه اصل آموزش داریم، یه حواشی آموزش داریم، طبیعتاً اون آمد و شد و رفت آمد اقامت و این موارد طبیعتاً تو بودجه بانک‌ها و در هزینه بانک‌ها کاهش پیدا کرد. برای سال آینده واقعاً دغدغه نظام بانکی واقعاً همین هست. با توجه به تورم، اصلا فارغ از این موضوعات، واقعاً تورمی که اتفاق افتاده و بالاخره جزء نگرانی‌های هر سازمانی، مدیر سازمانی هست، ما باید بهش دقت کنیم و اون قدرت خرید همکاران رو حفظ کنیم که اون کیفیت خدمتی که مشتریان ارائه میدن رو داشته باشن. بنابراین یکی از دغدغه‌های مدیران محترم بانک ما هم بوده، فکر می‌کنم بقیه بانک هم طبیعتاً این رو مد نظر قرار دادن و یه بودجه مناسبی رو برای پرسنل در نظر گرفتن. بنابراین با توجه به جمیع جهات اینطوری خدمتتون عرض کنم که بانک ما این دغدغه رو تو بودجهش لحاظ کرده.
بسیار خوب، متشکرم از توضیحاتتون، خیلی خوب بود. آقای دکتر اسلامی، شما از حوزه فناوری در واقع وسط میدان تحول دیجیتال هستید و سال قبلم سالی بود که بانک ها پرچم تحول دیجیتال رو دستشون گرفتن و وزارت اقتصاد و دارایی هم پیگیر این ماجرا بود و این پاندمی کرونا خیلی اثر گذاشت. یعنی اگر ما تو سال 2008 و اون بحران اقتصادی اتفاقی که افتاد، تحول از سمت رگولاتور و از سمت دولت‌ها در واقع به سمت بانک‌ها اومد، در زمان کرونا این تحول از تغییر رفتار مشتری و از پایین ایجاد شد. ارزیابیتون رو از عملکرد و توفیق بانک‌ها در اجرایی کردن تحول دیجیتال بفرمایید. ضمن اینکه فرصت خیلی خوبی هم بود، چون اگه در شرایط عادی بانک ها میخواستن این کار انجام بدن مشتری مقاومت میکرد در تغییر رفتار، ولی با کرونا یک در واقع همراستاری و سازگاری داشت. از این نقطه نظر شما بفرمایید که چقدر بانک ها موفق بودن.
من بخوام از این منظر جدید نگاه کنم به رفتار بانک ها، میتونم دو بخش بکنم بانک های مختلف رو. بانک هایی که تونستن از تابوکی بهره‌مند بشن و بانک هایی که هنوز علی‌رغم تغییراتی که در رفتار مشتری به خاطر پاندمی اتفاق افتاده یا تغییراتی که در حوزه فناوری اتفاق افتاده همچنان مسیر گذشته خودشون رو با اندکی بهبود دنبال میکنن. اگه این تفکیک رو انجام بدیم به نظرم بانک های چابک، بانک هایی که زودتر از دیگران این تغییرات رو حس کردن و به سمت اعمال این تحول تلاش کردن، من نمره موفقی برشون قائلم. احساسم اینه که این سال سالی بوده که بسیاری از آمال و آرزوهای حوزه فناوری به مدد تغییر رفتار مشتریان تونسته محقق بشه و اتفاقات خوبی افتاده. حتی خیلی از بانک هایی که شاید ما از قبل فکر نمی کردیم در این تحولات ورودی پیدا کنند، می بینیم که نه، جدی و استوار پاش ایستادن. برخی از بانک ها هم هستن که هنوز احساس می کنن روندهای گذشته می تونه نجات بخش باشه، روالهای گذشته می تونه برای اونها مفید باشه. اونها به نظرم چابکه لازم رو تو خودشون ایجاد نکردن. در سالهای روبرو فارغ از این پاندمی و حتی اگر ما متصور باشیم که با واکسیناسیون و چیزهای شبیه به این ما پاندمی رو ظرف چند ماه یا یکی دو سال آتی طی کنیم، رفتارهایی که تو این دوران ایجاد شده به نظر میاد در بخش‌های زیادیش غیر قابل بازگشته و ما چه در حوزه فناوری و چه در حوزه مشتریان احساسمون هستش که اون رفتاری که الان داره نهادی نمیشه تا حجم زیادی ممکنه که ما در پسا کرونا باش مواجه باشیم. مبتنی بر همین هم خیلی خیلی باید سرمایه گذاریمون در حوزه دیجیتال رو بیش از پیش بهش توجه بکنیم و دیگه نمیشه به صرف داشتن شعب با تعداد زیاد بهره‌مندی لازم رو از فضای بانکی به عمل آورد. این موضوعات موضوعاتی که نیازمند تغییر در واقع استراتژی است در سطح بالا. من میخوام در یک جمله بگم سرجم به نظر بانک ها مثل به خیلی از مجموعه های دیگه موفق بودن. دقت کنید که هزینه ای که بانک ها دادن در این پاندمی بسیار زیاد بوده، شاید بعد از مجاهدانی که در حوزه بهداشت و درمان مشغول فعالیت هستند بیشترین شهدا رو جامعه بانکی تقدیم کرده، بیشترین ارائه خدمت رو جامعه بانکی داده، شبانه روزی این ارائه خدمات رو داده و لازمه که ما تقدیر کنیم و ادای دین کنیم به افرادی که در این دوران مردانه پای کشور ایستادند تا ما بتونیم این بحران رو مدیریت کنیم و از پسش بر بیاییم. ولی این شیوه ها و شیوه هایی که خطرناکه برای سرمایه انسانی در آتیه تکرار نخواهد شد. حس ما این هستش که اون بانک هایی که تونستن این نتایج امسال رو دریافت کردن مبتنی بر اون برنامه ریزی جدی بی بازگشت کردن بیش از پیش انشالله موفق خواهند شد. من سرجم واقعا نمره موفق میدم به بانک ها نسبت به خیلی از صنایع دیگری که نتونستن با این تغییرات خودشون رو تطبیق بدن و حتی نوآوری های لازم رو به عمل بیاورن.
بله خیلی ممنون. پس شما عملا میفرمایید که یک روباستنس و مقاومتی بانک ها داشتن که در واقع این تغییرات خیلی بهشون آسیب نزنه. آیه دکتر چاوشی، در واقع میخوام این سوال رو از شما بپرسم که خیلی از کسب و کارها که مشتری بانک ها هستن، بیزنس های در اسکیل کوچک و متوسط، تجاری یا شرکتی، توی دوران کرونا آسیب دیدن، کاهش فروش داشتن، آسیب‌های مالی داشتن، بحث تورم بوده، حتی موضوعات سیاسی بوده که تأمین مواد اولیه رو مشکل می‌کرده و خب یکی از راه‌های تأمین مالی برای این بنگاه‌های اقتصادی همیشه تسهیلات بانکی بوده. اینو در واقع خواستم اگر آمار و ارقامی دارید که ریسک اعتباری چطور بوده برای بانک ها، میزان نکول چقدر افزایش یا کاهش پیدا کرده و این بحران توی معوقات بانکی چه تأثیری داشته، خواستم در واقع نظر شما رو بدونم در این باره.
خواهش میکنم. ارشاد حضورتون که خب بالاخره کرونا و سایر موارد که جنابعالی هم اشاره فرمودید خواه ناخواه تأثیرش رو بر اقتصاد واقعی گذاشته. خودتون استظهار دارید که در حقیقت ما بخش واقعی اقتصاد رو داریم و بخش مالی یا بخش پولی اقتصاد رو داریم. این دو خب طبیعتاً با هم در ارتباط هستن و خب ارتباط خیلی وثیقی هم با هم دارن. وقتی که حالا آماری که منتشر شده میگن 38% کسب و کارها اصلا به صورت کامل تعطیل، حداقل توی بازه زمانی، حداقل تو شهرهایی که وضعیت قرمز دارن، خب اینا اعدادیه که مربوط به واقعیت اقتصاده یا اقتصاد واقعیه. قطعاً اینا تأثیر منفی روی کلیت اقتصاد میذاره و منجر به رشد منفی اقتصاد شده. آمار ارقامی که حالا اشاره شده با مثلا رشد منفی 5%، رشد منفی 6%، و البته حالا آمار ارقام متفاوت با نفت بدون نفت، ولی به هر حال همه این آمار گواهی از این داره که اقتصاد واقعی ما دچار مشکل شده و کاهش فعالیت داشته. اما نظام بانکی چه کمکهایی رو به در حقیقت کسب و کارهای کوچک و سایر بخشای اقتصاد انجام داد؟ همینطور که استظهار دارین، در حقیقت یکی از موضوعات که باز اشاره فرمودید بحث معوقات بانکی، و وقتی که یک کسب و کاری تعطیل بشه و امکان جریان نقد نداشته باشه که بتونه اقساطش رو تادیه کنه و باز پرداخت کنه، ناخودآگاه طبق سیستمایی که تعریف شده، دستورالعملایی که وجود داره، به سررسید گذشته معوق و توی فاصله زمانی بلند مدتری به مشکوک الوصول تبدیل میشه. حالا من آماری که داشتم در حقیقت ارزم اینه، خب بالاخره این آمار باید قابل اتکا باشه، ولی حالا آمارایی که غیر قطعی است، این که خدمتتون عرض کنم، علتش اینه که اون تسهیلاتی که بانک مرکزی گذاشت مبنی بر در حقیقت امکان گذاشت که مشتریان علارغم این که نتونستن اقساطشون پرداخت کنن، 3 ماه در حقیقت به تعویق انداختن، اجازه دادن که این اقساط در حقیقت با تاخیر پرداخت بشه و بانک‌ها هم یه نگاه هماهنگ و در حقیقت کمک کننده به کسب و کارها داشتن. بنابراین ممکنه بعضی از این تسهیلات علارغم این که معوق شده باشه تو سرفصل صورت‌های مالی بانک‌ها نشسته، بنابراین امکان ارائه عدد دقیقی نیست. ولی عموما خدمتتون عرض می‌کنم، میگم وقتی که فرض کنید 38% بخاطر کسب و کار دچار مشکل شدن، این جزء لاینفک موضوع است که دچار مشکل نقدینگی بشن و از این طرف باش. من تا اتفاقی که افتاد فکر می‌کنم اوایل سال گذشته بود، که اوایل سال جاری بود و انتهای سال گذشته، همین روزها فکر کنم 15/12 بود که بانک مرکزی چند نکته ای رو، یه بخشنامه ای داد و در حقیقت مصوباتی داشت که کمک به کسب و کار کوچک و متوسط در سایر بخش‌های اقتصاد بود، از جمله نگاهی که داشت بحث برگشت زدن چک‌ها، یا اینکه چکایی که برگشت می‌خوره مانع ارائه خدمات دیگه به در حقیقت اون کسب و کار باشه، که خب مساعدت بانک مرکزی بود که طبیعتاً بانک‌ها هم تو این زمینه همراهی کردن. بحث امهال 3 ماهه بود که اعطا شد به کسب و کار، و باز این مطلبی بود. اون موضوع پرداخت وامای 1,000,000 تومانی به در سرپرستان خانوار بود، که خب باز اونم حداقل به خانوارهایی که آسیب پذیر بودن خیلی کمک کرد، که فکر می‌کنم 7,000,000 تومان ظاهرا 7,000,000 فقره اعطا شده بود، و مجموعه این موارد کمک کرد به کسب و کارها و همچنین خانواده‌ها و خانوارها که دچار مشکل نشن. در ارتباط با رقم معوق خدمتتون عرض کردم، چون فرایند بردن به معوق و مشکوک و اون فرایند این ماجرا کمی پیچیده است، بنابراین نمیشه آمار دقیقی گفت، ولی توی آماری مثلا معوقات بانکی رو گفته بودن که مثلا از 150 هزار میلیارد تومان رسیده به 200 هزار میلیارد تومان. میگم البته شاید شواهد دقیقی هم براش نباشه، ولی این یه برآوردی بود که توی مطبوعات ازش نام برده شده.
بله، حالا اشاره هم کردید به اون وام های 1,000,000 تومانی که فرمودید 7,000,000 فقره، یعنی 7,000 میلیارد تومان
بله
در واقع منابع تامین شد. این در واقع برای بانک ها اثری نداشته تأمین این منابع برای مشتریان، که در واقع یه جوری جزء تسهیلات تکلیفی محسوب میشه دیگه احتمالا، درسته؟
بله تسهیلات تکلیفی هست، منتها حالا جمعا هم این وام هم وامی که مربوط به کسب و کارهای کوچک و متوسط بود که حتی اول برآورد تقریبا 23 هزار میلیارد تومان باشه، در کنار این برآورد تقریبا 11 هزار میلیارد تومان پیش بینی شد اول سال یا اواخر سال، فکر می‌کنم عید بود که بعد از اینکه بازگشایی شد بانک‌ها و ادارات، یه جلساتی در بانک مرکزی برگزار می‌شد در خصوص این و راهکار تأمین مالیش. می‌دونید بانک مرکزی در واقع با بانک‌هایی که این تسهیلات رو اعطا کردن مساعدت کرد و محل تأمین مالی این بخشی از این تسهیلات رو در واقع آزادسازی سپرد قانونی گذاشت، بنابراین بخشی از منابع در من یه درصدی حالا نه کامل از طرف خود دستگاه در واقع بانک مرکزی تامین شد از محل آزادسازی سپرد قانونی.
درست.
برای بقیه منابع هم که طبیعتا خود بانک ها از محل خودشون تامین کردن. عرض کردم من بیشتر شاید فرایندی خدمتون بگم، چون فرایند رفتن یک تسهیلات جاری به سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول یه فرایند مثلا مشکوک دیگه بعد از 18 ماه در حقیقت میره توی سرفصل‌های مشکوک که دیگه و معوق که میدونی مثلا بعد از یه مهلت 12 ماه است. بنابراین آثار اینا رو طبیعتا ما امسال و سال بعد توی صورت‌های مالی ما خواهیم دید، ولی به هر حال تو اون سال همین سالی که تا الان دارم خدمتتون گزارشگری میکنم فعلا به اصطلاح معوقات اتفاق نیفتاده. در مورد معوقات یه مطلب دیگه هم اتفاق افتاد، میدونید که اینا گردشی هستن با توجه به تورمی که داشتیم، و البته خب تورم خودش پدیده ناخوبیه و کسی طبیعتا از تورم بالا هیچ که دفاع نمی‌کنه، ولی اتفاقی که افتاد میدونید بعضی از تسهیلاتی که معوق بود مثلا 5 سال گذشته بود، نمیدونم 8 سال گذشته بود، اینا هر کدوم یه سری وثائق ملکی داشتن یا وثائق سهام داشتن که با رشد تورم کم کم به ذهن اون بدهکار بانکی رسید که خب بیاد این موضوع رو آزادسازی کنه، در حقیقت بیاد بازپرداخت کنه بدهیش رو و وثائق ارزشمند خودش رو آزاد کنه. بنابراین تو این قسمت هم اتفاقات افتاد، یعنی هم ورود به سرفصل معوقات بانکی زیاد شد، هم تسویه های نظام بانکی بهبود پیدا کرد. از این منظر باید برایند این دوتا رو دید. برایند این دوتا فهم میکنم اثر خیلی حداقل در امسال اثر خیلی عجیب غریبی روی معوقات بانکی نگذاشت.
خیلی خوب بود توضیحاتتون، ممنونم. تقریبا داریم به این نتیجه میرسیم که در واقع با اتفاقاتی که در بورس و تورم افتاد اینا داره جبران میشه. آیه دکتر اسلامی یه اشارهی در واقع داشتن آیه چاوشی به حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط و بیزنس هایی که آسیب دیده. من از شما که در حوزه فناوری فعال هستید میخوام یک سوال استارتاپی بپرسم. اگه معتقد باشیم که ظرفیت خلق نظم نوین و حل کردن خیلی از این مشکلات نزد استارتاپ ها هست و مشخصا نزد فینتک ها هست، به نظر شما با توجه به اینکه خب این استارتاپ ها به حمایت های مالی نیازن و سرمایه گذاری روی اینها هم سرمایه گذاری های خطرپذیر هست و مخاطرات بازگشت سرمایه دارند، به نظر شما سال آینده ما با چه مشکلاتی روبرو هستیم؟ یعنی بانک ها به نظر شما در حوزه سرمایه گذاری روی استارتاپ ها منقبض‌تر عمل میکنند، یا اینکه در واقع باید به خاطر حل مشکلاتشون اونجا دستاشون رو باز بذارن؟ پیش بینی شما چی هستش؟
به نکته خیلی خیلی مهم و کلیدی اشاره کردید. واقعیتش اینه که هر چی داره زمان میگذره و شرایط مختلف رو بررسی میکنیم، ما خودمون داریم معتقدتر میشیم که در آتیهی که متصور هستیم برای حوزه بانکی و پرداخت، برندگان اصلی این مجموعه های فینتکی هستند که شاید اتفاقا در سالهای گذشته توفیقاتشون نسبت به حوزه های دیگر کم بوده. خب فینتک حوزه های زیادی رو در بر میگیره. ما میبینیم در پلتفرم های دبل سایدد خیلی پلتفرم های موفقی رو داریم که تونستن سبک زندگی ما ایرانیان رو تو چند سال اخیر تغییر بدن. در حوزه مثلا لوجستیک ما این حجم از خدماتی که داریم، چه برای انتقال افراد، چه برای انتقال بار در داخل شهر و خارج شهر، واقعا به نظرم توفیقات خیلی خوبی رو مجموعه کسب کردن. ولی در حوزه پرداخت و بانکی، با توجه به بحث‌های رگولیشن، با توجه به میزان سرمایه گذاری لازم برای راه اندازی چنین مجموعه هایی، تا به حال توفیقات ما کم بوده. تصور ما این هستش که اتفاقا در آینده نزدیک در این حوزه هم شاهد شگفتی های مختلف خواهیم بودش. موضوع اصلی ولی سرمایه گذاری صرفا مالی و مادی نیست. هرچی که ماها بیشتر با این دوستان فینتکی میشینیم مطمئن تر میشیم که درسته که موضوع سرمایه گذاری برای استارتاپ ها کلیدی است، ولی حداقل در حوزه فینتک شاید بشه موضوعات دیگری را هم در حد سرمایه گذاری مالی برشمرد. یکی از مهمترین اونها به رسمیت شناختن این استارتاپ هاست. ببینید این استارتاپ ها ادبیاتشون، نگاهشون، حتی ظاهرشون، چه ظاهر افرادشون چه ظاهر محصولاتشون، با مجموعه بانکی متفاوته، سرعتشون متفاوته، هزینه هاشون متفاوته، و این تفاوت باعث شده گاهی ما نتونستیم با اینها هم ادبیات بشیم. ما نیازمند این هستیم در بانک ها، به خصوص در بخش های فناوری، این هم ادبیاتی بین بدنه در واقع بانک ها و بدنه استارتاپ ها رو بیش از پیش مهیا کنیم. شاید این موضوع حتی مهمتر از سرمایه گذاری مادی باشه، یا موضوعات شبیه سفارش کار شاید مهمتر از سرمایه گذاری باشه. دقت کنید که ورود بانک ها در قامت سرمایه گذار و به عنوان سهامدار پیچیدگی خاص خودش رو داره. از این طرف بانک مرکزی اصرار داره خیلی بانک ها وارد فضای بانکداری نشن، مگر اون جاهایی که مستقیم مرتبط به فضای آتیشون، که البته حوزه فینتک ها واقعا مستقیم مرتبط است به آینده بانکداری نوین کشور ما. هم وقتی ماها وارد میشیم، ادبیاتمون، نگاهمون، حضورمون در مجموعه سهامداری جوری هست که ممکنه توفیقات استارتاپ ها رو در زمینه حرکت چابک دچار اختلال بکنه. از طرف دیگه معمولا این مجموعه فینتکی امکان دریافت تسهیلات رو ندارن و زیر ساخت های لازمی که ما معمولا در بانک ها مطالبه میکنیم برای ارائه تسهیلات رو فراهم نمیتونن بکنن. هاکذا که شاید تسهیلات دادن به اینها هم با توجه به اینکه سرمایه گذاری در این استارتاپ واقعا خطرپذیره، مفید به فایده نباشه و اینها نتونند حتی سود بانکی رو تحمل کنند یا این شیوه آسیب بزنه به راهبریشون. من اون چیزی رو میخوام بگم، اولا یقین دارم به اینکه آینده از آن فینتک هاست، و دو، یقین دارم به اینکه ما بتونیم در مجموعه های فناوری بانکی
آقای دکتر اسلامی ببخشید من یه پرانتز باز بکنم، چون شما رو بحث سرمایه گذاری چرا موثره. یکی از مشکلاتی که شما خواهید داشت اگه مثلا توی کشوری مثل کانادا یه استارتاپی رو رجیستر بکنید، یکی از مشکلاتتون جواب دادن به بانک هاست، چون از فردا صبحش روزی 3-4 تا بانک بهتون زنگ میزنن، پیشنهاد وام میدن و شما باید یه جوری بهشون جواب بدید و اینا در واقع بیخیال شما بشن، برعکس ما اینجا که در واقع میدویم دنبال بانک ها که تأمین مالی بتونیم انجام بدیم. و حتی مثلا یه وامی که به استارتاپ ها داده شد تو همین دوران پاندمی، تو در واقع تجربه ما در کانادا این بود که فرض بفرمایید به استارتاپ ها تو اسکیل های مختلف، تو اسکیل کوچیکش، اونایی که تو مرحله انجل اینوستینگ بودن، 40,000 دلار وام داده شد و باز پرداختش هم در واقع 2 ساله بود، که گفتن اگه بعد 2 سال شما همه اقساطتون رو بپردازید 20,000 دلارش بخشوده میشه. حالا قدرت اقتصادشون شاید با ما قابل مقایسه نباشه، ولی به هر حال موضوعات در واقع تأمین مالی مستقیم هم مسئله است. بالاخره استارتاپ، شما درست میفهمید که باید در واقع ما ازش محصول بخریم یا کمک‌های دیگه بکنیم، اونها همه سر جای خودش، ولی تأمین مالیش هم برای پوشش هزینه‌های جاری و وزنه عملیاتش هم موثره. آیه دکتر،
بله، منم قطعا رد نکردم این موضوع رو. ببینید، ما به هر حال نظام ساختاری بانکداریمون اجازه نمیده به مجموعه هایی که شاید ظرف 2 سال یا 3 سال گذشته صورتهای مالی مناسبی نداشتند، یا صورتهای مالی که به هر حال بتونه شیوه فعلی ما رو در بانک ها اقناع کنه، مجموعه اعتباری ما رو اقناع کنه پدیدار بشن. شما ببینید حتی ما در آی پی او کردن بعضی از استارتاپ‌های بسیار بزرگ هم دچار مشکلی، خیلی از موقع ها بحث های مالیاتی یا بیمه‌ای یا ذخایر لازم و استارتاپ ها نتونستن بگیرن. من احساسم اینه که اگر در واقع مجموعه استارتاپی نیازمند تأمین مالی باشن، جنس تأمین مالی مورد نیازشون بیشتر از این که از جانب تسهیلات باشه، از جانب سرمایه گذاری مستقیمه و با سرمایه گذاری مستقیم توسط بانک ها منجر به ورود مدیریتی معمولا شده و تجربه نشون داده که ورود مدیریتی بانک ها گاهن آسیبزا بوده. به نظرم این موضوع نیازمند تفکر و نگاه خاصه، یعنی اینکه ما در بانک ها چگونه بتوانیم همزمان سرمایه گذاری کنیم و تقویت مالی کنیم استارتاپ ها رو و همزمان از چابکی اینها نکاهیم، موضوعی هستش که در بعضی از مجموعه ها به درستی رعایت شده ولی شاید در عموم مجموعه های سرمایه گذاری خطرپذیر بانک ها توفیقات زیادی رو حاصل نکردیم. احساس همینه روبه آتی هم شاید باید بانک ها کنار هم جمع بشن برای این موضوعات. شاید تکروی تک تک بانک ها در این حوزه منجر به این بشه که حجم زیادی از مجموعه ها موفق نباشند. دقت کنیم ما در حوزه مثلا کوربانک در همین کشور عزیزمون ایران با این مواجهیم که حجم زیادی کور پرووایدر داریم که نسبت به بانک هایی که از اون استفاده می کنند منطقی نیست. ما تو سالیان گذشته در حوزه فناوری انقدر رقابت ما شدید بوده که گاهی هزینه هایی کردیم هزینه هایی هستش که واقعا شاید فیزیبل نباشه. همین الان دستورالعمل‌های بانک مرکزی برای همه بانک‌ها لازم الاجراست و ما تک تک بانک‌ها داریم خودمون این دستورالعمل‌ها رو اجرا می‌کنیم، برنامه‌نویسی می‌کنیم، ایمپلمنت می‌کنیم و اجراییش می‌کنیم و نتونستیم بجز چند مورد خاص که منجر به یک کنسرسیوم شده نتونستیم در کنار هم قرار بگیریم و منافع خودمون رو حداکثری کنیم. موضوع سرمایه گذاری خطرپذیر با این نگاه که اکثر اینها مبتنی بر ادبیات سرمایه گذاری خطرپذیر، انتظار این نداریم که موفق بشن و احتمال فیل بالاست، برای بانک ها حداقل در سالیان گذشته همیشه محل سوال بوده. ما در بانک ها علامت سوال داریم راجع به این که در جای سرمایه گذاری کنیم که احتمال میدیم که بیزینس فیل بشه یا بخشی از اونها بتونیم متفاوت بشیم. دقت بکنید که این مجموعه ها معمولا سود هم ندادن، یعنی در کوتاه مدت دیویدندی هم نمیتونن عاید مجموعه سرمایه گذار باشه. من احساسم اینه، اولا در این موضوع من خودم به قطعیت رسیدم و احساس میکنم در مذاکراتی که با خیلی از دوستان فناوری بانک داشتیم اونها هم همسو هستند راجع به اینکه حتما حتما باید استارتاپ ها رو تقویت کرد و حتما حتما باید از اونها بهره مند شد و اینی که ما مثل روش های سابق حجم زیادی از سرمایه های انسانی رو هی تأمین کنیم و مجموعه های فربه باشیم دیگه راهگشا نخواهد. به نظرم این موضوع راجبش قطعیت داریم. راجب نحوه چگونگی حمایت از استارتاپ ها به شیوهی که همزمان استارتاپ تقویت بشه و بتونه ارائه خدمت بده و بعد فقط هم برای یک بانک نباشه. دقت کنید که ما سابقه ها در سابقه خودمون داریم، گاهن یک بانک در یک استارتاپ سرمایه گذاری میکنه و بعد به یه نوعی رفتار میکنه و استارتاپ نتواند در سایر بانک ها فعالیت کنه. اینها همیشه معضلاتی بوده که اگر باش با دقت رفتار کنیم میتوانیم یک تجربه جدیدی رو در سال 1400 رقم بزنیم، ولی من رو به گذشته که نگاه میکنم میبینم این آسیب ها همیشه وجود داشته و همین الانم خب ما تو مجموعه کارآفرین عملا یک ویسی فینتک رو کپچر کردیم به نام ثروت ستارگان، با اونها مداوم در ارتباطم، حداقل 16 17 تا استارتاپ رو شاید هر هفته چندین بار میشینیم، ادبیاتشون نگاهشون رو حس داریم و احساسمون این هستش که همزمان که سرمایه گذاری مالی حتما مورد نیازشون هستش ولی شاید به همون میزان هم ادبیاتی دریافت در واقع خدمات منتورشیپ، ارائه خدمات شبیه در واقع بازاریابی هم براشون خیلی مهمه. خیلی از جاها اینها نیازمند اعتبارن برای اینکه به مشتری نهایی خودشون اعتبار بدن، یعنی خودشون تسهیلات نمیخوان، میخوان ارائه این خدمات رو برای مخاطبین در قالب مثلا مرچنت کردیت یا کاستومر کردیت رقم بزنن و ما ساختار سازمانمون شاید حتی این سازمان و روش های بانک ها این اجازه رو نمیدن و نیازمند اصلاحاتی در قلب بانک ها هستیم برای اینکه بتونیم این خدمات رو به این استارتاپ ها ارائه بدهیم.
خیلی ممنونم از توضیحات شما. دو تا بحث باز شد که دوستان ما در عصر پرداخت برای برنامه‌های بعدی میتونن روش تمرکز بکنن. یکی اصلاح سازمان و روش‌های بانک‌ها هستش که تا حالا خیلی راجعش صحبت نشده و قسمت مهمی است به قول شما قلب بانک، و موضوع سرمایه‌گذاری خطرپذیر و استارتاپ‌های بانکی. خیلی تشکر می‌کنم. اگر اجازه بدید یک میان برنامه‌ای رو همکاران ما در عصر پرداخت دارن خدمتشون باشیم و برگردیم دوباره به برنامه. متشکرم.
ممنون.
صدایت میزنم گاهی، بگو جانم، بگو جانم، بگو جانم که جانم گفتنت جانم شده جانم. در این سرنای بی سامن که جان دستی نمیمیرد، بگو جانم که قلبم میتپد با جانت ای جانم. تو دردی و تو درمانم، فقط یک بار بگو جانم، بگو جانم، بگو جانم، بگو جانم، بگو شرشر باران اگر بیچتر شیرین تر، ولی تلخه نبوده تو چه باید کرد دل جانم. کمان آرش و تیرش خیال خام و افسان، از هش از کلام جانمت پرواز ای جانم. توی دردم تو در منم، فقط یک بار
عرض سلام مجدد خدمت تمامی شنوندگانی که از طریق کست باکس، اینستاگرام، آپارات و سایت عصر پرداخت ما رو دنبال میکنن. امیدوارم که تا این لحظه از برنامه امروز بهره برده باشید. ضمن تشکر از حامی برنامه باید اشاره کنم که ارائه خدمات بانکداری مجازی مبتنی بر ویدیو کال در کانال VTM و موبایل و همینطور راهکار جامع خودگردان با بیش از 95% سهم بازار از مهمترین راهکارهای فناورانه توسن تکنو در زمینه تحول شعب بانکیه. در سایت تولید توسن تکنو ایجاد تنوع در تولید متناسب با نیاز بازار و همینطور ارتقای توانمندی های فنی و مهندسی و زنجیره تأمین برای افزایش عمق تولید داخلی ماشین های بانکی و پایانه های پرداخت الکترونیک هدف گذاری شده. خب جناب رضوی در خدمت شما و میهمانان گرامی برنامه هستیم با ادامه میزه گرد، بفرمایید.
خواهش میکنم. خیلی ممنونم سرکار خانم بحری. ما آقای مهندس صادقی معاون فناوری اطلاعات بانک اقتصاد نوین رو روی خط داریم. آقای صادقی صدای منو میشنوید؟
سلام. بله
سلام عرض میکنم و تشکرم میکنم که در واقع در این روز بارونی میدونم که در واقع منزلم تشریف ندارید و اومدید روی خط برنامه.
ارادت دارم، متشکرم. من سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان، روز بارونی همه بخیر، انشاءالله در کنار خانواده خوب و خوش باشید.
خیلی ممنونم. آقای مهندس صادقی، سوالی که داشتم و محوری که در واقع در این فرصتی که است با هم گپ بزنیم این هستش که بالاخره مشتری‌ها در دوران کرونا رفتارشون از نظر مراجعه به چنل‌های بانکی تغییر کرده و رو چنل های فیزیکی غیر فیزیکی من جمله شعب و سلف سرویس و موبایل و وب و غیره در واقع تغییراتی داشته. آیا شما آماری از این تغییرات دارید که در واقع در بانک شما چه اتفاقی افتاده و تغییر رفتار مشتری، و به طور کلی هم اگر بگید که به نظر شما کرونا تأثیرش بر بیزینس بانک اقتصاد نوین چه بوده ممنون میشه.
قطعا ما تأثیراتی داشتیم، ولی در مثبت یا منفی بودن تأثیرات میشه صحبت کرد. ما مثلا همه بانک ها قطعا مراجعه، بالاخره ما الان یک سال و نزدیک یک سال و یک ماهه که درگیر این مسئله هستیم و مسئله که فکر میکردیم سه ماهه، چهار ماهه، پنج ماهه حل میشه و هر ماه گفتیم حل خواهد شد، تابستون حل خواهد شد، نشون داد که حل شدنش به سادگی نیست و کل دنیا درگیر این مسئله شدن. متاسفانه ما هم شدیم درگیر این مسئله. خب کرونا همجوری که میدونید به نظر مسئله خیلی خیلی حادیه از نظر خیلی از کسب و کارها و از دید انسانی هم مسئله حادیه. متاسفانه به خاطر تعداد زیاد افرادی که درگیر شدن، خانواده‌های زیادی که داغدار شدن، مسئله حادی هستش. خب خیلی از کسب و کارها هم درگیر کرده و باعث شده که خیلی از کسب و کارها تعطیل بشه. بالاخره توی کوتاه مدت دوستان اشاره کردن که ما یه سری وام 1 میلیون تومانی تا 10 میلیون تومانی پرداخت کردیم به صاحبان صنایع یا خانواده ها. واقعا با 1 تومن و 10 تومن هیچ کاری نمیشه انجام داد. اگر واقع نگر باشیم به مسئله، تقریبا با 1 میلیون تومانی که به خانواده ها میدیم، طرف یه حداقل هایی از زندگیشو برای یه مدت خیلی کوتاهی، کمتر از یه ماه شاید بتونه تامین بکنه و دیگه به فکر، چون مسئله حیات هستش و تامین مخارج اصلی زندگی، قطعا به کسب و کار نمیرسه. توی مسئله کسب و کارهای کوچیک هم همین مسئله رو ما داریم متاسفانه و خیلی به نظر آسیب زیادتری اونا دیدن، چون دید حمایتی برعکس این چیزی که حالا شاید دوستان میگن خیلی از صنایع کوچیک متوسط هم من حمایت جدی ندیدم. شاید چون دولت هم چاره ای نداشت، در صورت حفظ صنایع مادر و صنایع اصلی شاید مهمتر از همه چی هستش و این وسط قاعدتا حمایت از صنایع کوچک و متوسط کمتر اتفاق افتاده. از یه طرف هم به هر صورت ما خیلی از موادی که داریم میاریم و وارد کننده هستیم و زمانی که به تولید اون ارزش که باید برایش قائل میشدیم نبودیم، الان رسیدیم به یه جایی که خیلی از اون مواردی که لازم داریم، منابع اولیه‌ای که لازم داریم و مجبوریم وارد کنیم و از اون طرف هم ارز به شدت رفته بالا، گرون شده. خب اینا همش باعث میشه که توی اقتصادی که دوچار رکود هم هست و اگر تولید پول و ثروت به وجود نمیاد، اینا همش باعث میشه که لطمه بخوریم و صنایع لطمه خیلی زیادی خوردن. تمرکزم توی همه جا توی صنایع بزرگ بوده به نظرم، توی همه بانک‌ها و دولت و هر صورت معطوف این بوده که مسائل اون دوستان حلش بکنه و چاره‌ای هم قاعدتا نداشته غیر از این مسئله. ما تو بانکمون هم تقریبا همین مسئله رو داشتیم، ولی مسئله مهمی که ما تو بانک داشتیم اینه که مثل همه چی وقتی ما داریم از بانکداری دیجیتال صحبت می‌کنیم، اقتصاد دیجیتال صحبت می‌کنیم یا از استراتژی صحبت می‌کنیم، رکن اساسی برنامه‌ریزی استراتژی داشتن و برنامه‌ریزی درست انجام دادن و کنترل مداوم برنامه هاست که ما تقریبا این کار رو چند سال تو بانک انجام میدیم. امسال با شدت و حدت بیشتری از اول انجام دادیم، یعنی از اول کرونا رو گرچه یه آسیب خیلی سنگینی از جنبه های دیگه میدیدیم، ولی به اصلاح یه فرصتی هم برای ارائه خدماتی که مشتریمون لازم داشتن و ارائه خدمات هدفمند و درست به مشتریانمون داشتیم. خب تو این زمینه ما شروع کردیم به کار کردن، مشتریان رو شناسایی کردیم، زنجیری از مشتریان که به هم ارتباط داشتن شناسایی کردیم، سعی کردیم که اگر داریم یه صنعتی رو مسئلهش حل میکنیم زنجیری اطرافش هم کمک کنیم مسئلهش حل بشه که گردشی که لازمه تو اون اقتصاد رخ بده اتفاق بیفته. هدف گذاری که تو بانک بوده اینجوری بوده، تقریبا هم ما موفق بودیم. از اون طرف هم برسات درسته که شعب خیلی بار سنگینی روشون بوده از نظر فشار انسانی و فشار استرس انسانی که داشتن شرایط کرونا. خب همونجوری که آقای اسلامی هم گفتن شاید بعد از جامعه پزشکی بانک خیلی نزدیک و درگیر با مشتری کار میکرد، خب همیشه استرسی همکارهای ما داشتن، ولی سعی کردیم در این حال که کارهایی که میتونیم به صورت الکترونیکی انجام بدیم بریم به سمت این که الکترونیکی بکنیم و کمتر مراجعه بکنن، در این حال از توانمندی موجود در مشتری از و فرصتی که به وجود اومده، شاید شعب یه ذره خلوت‌تر شدن به خاطر مسائلی که داشتیم، استفاده کنیم در جهت حل سایل مسائلمون. خب یکی از اون مهمترین چیزهایی که ما داریم پیگیری مطالباتمون هست و اعطای وام هوشمند هست، پیدا کردن مشتریان خاص هست و اینا رو به صورت شعبه به شعبه ما برنامه‌ریزی دقیق کردیم و ماه به ماه پایش انجام دادیم و به نظرم می اومد در این حال که کرونا لطمه خیلی سنگینی بر همه زد، ما تو بانک، حالا دوستان حتما تو کدال میتونن ببینن اخبارش هم میشنون، توی بانک اقتصاد نوین خیلی موفق بودیم توی عملیات بانکی و ارائه خدمت. تلاش خیلی زیادی برای رسیدن این شد توی همه ارکان، ولی این اتفاق افتاده و ما خوب حرکت کردیم به نظرم. توی هیته خدمات هم به صورت ما هم مثل همه بانک‌ها رفتیم این که خدمات دیجیتال به مشتریان گفتم، ما مشتریان هم شاید مشتریای شرکتمون خیلی مهم بودن، خب اون جنبه رو خیلی تلاش کردیم سرویس خوب بهشون بدیم. توی به مشتریان خوردمون هم رفتیم به سمت اینکه تمام خدماتی که لازم بوده رو بتونیم توی موبایل بانکمون و توی اینترنت و خدماتی که به صورت API به مشتریان میدیم بهشون ارائه بکنیم که کارشون انجام بدن. ولی خب این هیته‌ایه که خیلی جای کار داره و اونجایی که آقای اسلامی دارن صحبت میکنن از موضوعی به اسم فینتک استارتاپ، مسئله حاد ما تو مملکت اینه که ما استارتاپ ها و فینتک هامون هم استراتژی درست و همگنی به نظر ندارن که تو اون مسیر حرکت بکنن. به صورت ما وقت صحبت از اقتصاد دیجیتال میکنیم یا بانکداری دیجیتال میکنیم صحبت از اکوسیستم ها میکنیم، ولی و قرار بر اینه که من توی همکاری با صنایع دیگه برم کار کنم. استارتاپ های ما خیلی و بیشتر فینتک های ما خیلی بانک محور و پرداخت محور شدن تا برن مسائل دیگه بانک ها رو دقیق بررسی بکنن و در کنار هم دیگه بتونن به صورت حالا هر کدومش یه بخشی از مشکلات حل بکنن و اکوسیستم درست بکنن، تو اون اکوسیستم امکان رشد هم وجود داشته باشن، یه استراتژی داشته باشن که بگن مثلا ما در سال اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم قراره به اینجا برسیم و در هر بخش قراره با کدوم یکی از استارتاپ ها و بانک ها و استراتژیک پارتنرهایی که داریم همکاری بکنیم تا بتونیم ارائه خدمات رو درست بدیم و بزرگ بشیم. یعنی خیلی به بزرگ شدن به نظرم خود استارتاپ های ما هم فکر نمی کنن. خب یه قصه هم پشتیم وجود داریم، مسئله حاد دیگه یه که تو مملکت داریم اینه که ما زیر ساخت های درستی که تو دنیا از نظر مدیریتی، از نظر ارتباطی، از نظر پشتیبانی همه اینا بر اساس استارتاپ اون طرف شروع میشه، خیلی از این دغدغه هاشو زیر ساخت های موجود در جامعه حل میکنه، در صورتی که استارتاپ هایی که ما درست میکنیم همه مسائل رو از منابع انسانی گرفته، مالیات، زیر ساخت، شبکه، سرور، همه مسائل رو باید خود اون فرد و صاحب اون کسب و کار بره هندل بکنه، انجام بده. و با توجه به اینکه اولای درآمدی رو ندارن، خب خیلی یا نمیتونن برن به اون سمت سو، یا اگر برن هم تو وسط راه کم میارن و مسئله ایجاد میکنه براش.
راجب چنل ها هم میفرمایید که شما تغییری دیدید تو مانیتورینگاتون در زمینه چنل های بانکی که مشتری در واقع رفتارش تغییر محسوسی داشته از نظر شما؟
ما استفاده کردن ما چیزی که الان تو بانک داریم نگاه میکنیم، استفاده کردن از چنل های اینترنتی و موبایلی رشد کرده، ولی اینقدر که فکر کنیم مثلا خیلی معنادار مردم رفتن به سمت و سوی این، من حسی نداشتم تو بانک و ما خیلی تغییر معناداری تو این مسئله نداشتیم. بیشتری مسئله که ما داریم به نظرم میاد که اون نیازهایی که تا حالا مشتریان داشته رو پوشش دادیم تو بانکداری الکترونیکی که داشتیم. الان مشتریای ما یه سری خدمات جدید و یه سری چیزهای جدید رو لازم دارن که به خاطر مسائل که الان گفتم بهتون، یعنی اون اکوسیستم کامل نیست یا قوانین کامل نیست یا ما آمادگی نداریم اون خدمات رو نمیتونیم ارائه بدیم و مشتری بیشتر از این الان نمیتونیم به مشتریان به نظرم خدمات بدیم. یعنی اگر خدماتی هم بدیم شاید بگم که مثلا همون خدماتی که تا حالا داشتیم و یه ورژن جدیدتر و شاید با UX/UI بهتری بدیم، ولی خارج از این نه، به نظرم هنوز استارتاپ هایی که قرار به ما کمک بکنن تو اون زمین ها خیلی کار کردن، نه قوانین و مقررات بهمون میده، نه خودمون تو بانک حرکت جدی که بتونیم بریم جامعه نگرتر فکر بکنیم من دیدم و شروع کرده باشیم.
خیلی ممنونم آقای مهندس صادقی. میدونم که در واقع در خودروتون هم هستید و از اونجا به ما وصل شدید، تشکر ویژه میکنم و خب همیشه نگاهتون هم خیلی پرگماتیست بوده. متشکرم آقای صادقی، در خدمتتون هستم. خواهش میکنم. من برگردم به جناب آقای چاوشی. آقای چاوشی، قبل از که برگردیم به بحث کرونا، یکی از دنبال کننده های ما جناب آقای صابر صیادی که فعال استارتاپی هم هستن یه سوالی پرسیدن، حالا خیلی شاید به فضای کرونا ارتباط نداشته باشه، پرسیدن که در واقع چه بخشی از درآمد بانک ها ناشی از کارمزد خدماته. حالا شاید ایشون منظورشون خدمات در واقع بانک الکترونیک بوده، ولی در مجموع فکر میکنم شما سرفصل کارمزد رو در واقع آماری ازش داشته باشید. حالا اگه به ریز دارید که خدمات در واقع شتاب شاپرک یا بقیه کارمزدهای بانکی آماری از این دارید جناب چاوشی؟
ارشاد، من سلام مجدد میکنم بعد از این فاصله رسانی که دادین و خدا قوت خدمت جناب عالی، جناب دکتر اسلامی، جناب من صادقی و مخاطبین محترم شنوندگان عزیز. عرض حضورتون که طبیعتاً توی بانک‌ها این به صورت سرفصل جداگانه نگهداری میشه. میدونید اون بحث شتاب و شاپرک، یکی از هر مثلا مجموعه‌ای که پذیرندگیش بالاتر باشه، در مورد کارت البته پرداخت که مبتنی بر کارت است و حساب پشت پوزا متصل به اون باشه، باید این هزینه رو پرداخت کنه. برای بانک ما حالا فکر میکنم تقریبا 20% نظام پرداخت است که حلوش، حالا آمار دقیق خاطرم نیست، منتها اینطور که خاطرم هست یه چیز حلوش 1000 میلیارد تومان هزینه ما شد تو این قسمت. طبیعتا خب درآمدهای کارمزدم کردیم از محل مربوط به گشایش اعتبار دستان داخلی و سایر کارمزدها هست. عمدتا میگم بانک ما به دلیل اون نحوه عملی که داره و تعداد پوزهایی که داره بیشترین هزینه رو پرداخت میکنه. عددش خدمت عرض کنم برای بانک ما اینه، ولی در این حال من تو طول برنامه خدمتون عرض میکنم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. پس در مجموع میفرمایید که بیشتر در سرفصل کارمزدها بیشترین درآمد از کارمزد فکر میکنم تعهدات فرمودید، ضمانتنامه اینا فکر کنم فرمودید، درسته؟
بله، عمدتا بله، کارمزدهایی که ما عاید بانک ها میشه عمدتا از سرفصل به اصطلاح ضمانتنامه ما،
چون کارمزد بزرگی هستش دیگه. بله
بله بله، کارمزد بزرگی، البته میدونید چون ما متاسفانه بعد از این تحریما نظام بانکی بحث گشایش اعتبار رو خیلی به سختی انجام میده و اصلا شاید امکان پذیر نباشه این کارمزد از دست داده، ولی اومده سمت
LC داخلی
ها، اونجا بیشترین کارمزد خلق. منتها تو بانک ما میگم ممکنه بعضی از بانک ها این آیتم به عنوان خالص درآمد باشه، چون با توجه به اون سازوکاری که توی شاپرک هست و بانک مرکز، در حقیقت اون نحوه تقسیم کارمزد، با اینکه ما عمدتا تو این زمینه هزینه پرداخت می‌کنیم.
بله درسته، چون پذیرندگی بزرگی داره.
بله.
و در واقع سوال بعدی که خدمت شما داشته باشم که برگردیم رو موضوع تأثیر کرونا بر کسب و کار بانک ها، یه سوال می‌خواستم از نقطه نظر رگولاتوری از شما بپرسم که رگولاتور در واقع پولی مالی کشور یعنی بانک مرکزی از منظر مالی و شاخصهایی که در واقع شاخصهای مالی هست و شما رو ارزیابی میکنه، کفایت سرمایه، کیفیت سرمایه، بقیه شاخصهایی که دارند، آیا تغییراتی در ارزیابیشون داشتن که کار شبکه بانکی رو راحت تر بکنن در دوران کرونا، یا شاخصها همون شاخصها هست؟ میخوام در واقع یه اشاره بکنید که رگولاتور در حوزه مالی چه کجاها دستشو باز گذاشته تو سال گذشته و سالهای آینده، یا نه اصلا تغییراتی نداشته.
من تو عرض کنم که مثلا بحث کفایت سرمایه، چون میدونید ما چند تا ویرایش کفایت سرمایه داریم که آخرینش دو سال پیش بود که به بانک ها ابلاغ شد. حالا شاید تو حوزه تئوری که بالاخره بانک ها مکلف شدن که حداقل طبق این فرمول جدید حداقل 8% باشه که پای سرمایهشون، بخشنامه این صادر نشده که مساعدت کنه و چشم‌پوشی کنه. شاید این بحثه، چون میدونید تو این بحث کفایت سرمایه اگه زیر 8% بیاد یه سری مجازات‌هایی برای اعضای هیئت مدیره بانک و خود بانک مترتب هست، یا اقداماتی باید انجام بده، مثلا از 5 تا 8% باید سری جلسه بذارن افزای سرمایه بدن، این مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل بدن، یا مثلا اگه زیر 5% تا در حد 3% بیفته باز مجازات های خودش، و اگه 0.2% بیفته باز مجازات. شاید از منظر اینکه واقعا رسما اعلام بشه اعلام نشده، ولی خب شاید اقدامات رو در حقیقت متوقف کردن. مثلا خب خیلی از بانک ها ما متأسفانه به دلیل مشکلات که تو اقتصاد بوده از چند سال پیش تا کنون با مشکل کفایت سرمایه مواجهن. سال پیش خیلی از بانک ها موفق شدن که در حقیقت با افزای سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها اقدام کنن، این کفایت سرمایه بهبود بدن. ولی خب ارزم اینه، مثلا کمکی، مساعدتی که واقعا به صورت رسمی انجام شده باشه فکر میکنم انجام نشده، بجز حالا موردی که حالا مرتبط با کرونا هم نبود، مرتبط با کمک به نظام بانکی بود که این کفایت سرمایه رو به بانک‌ها خصوصی شده از 44 مهلت داد که توی بازه زمانی مثلا 3-4 ساله این رو برسونن به اون حدی که در حد متصور هست. بنابراین اگه بخوام به صورت خاص بگم تو حوزه کفایت سرمایه در حد مساعدت خاصی نشده. من تا تو بحث اعطای تسهیلات کرونا هرچند گفتن 1 میلیون تومان، واقعا خودم متوجه میشیم تو همین کشور زندگی میکنیم عددی نیست. زمین که اقساطش هم از محل یارانه ها باز پرداخت میشه، خب بیشتر کمی برای نظام بانکی، ولی خب تصمیم گیرش بانک ها نیستن، باید نهادهای مرتبط با خودش تصمیم بگیرن، بانک ها اعطا کننده هستن. ولی در هر جهت نکته ای که فقط وجود داره، کمکی که شد از طرف بانک مرکزی، بحث کاهش ذخیره قانونی یا سپرده قانونی بود که بخشیش رو در حقیقت کمک کردن که به کسب و کار کوچک متوسط تسهیلات اعطا بشه.
بله خیلی نکته جالبی بود. برگردم با جناب آقای اسلامی. آقای اسلامی، خب اکثر عملیاتی که در واقع عملیات بانکی که در واقع در سگمنت بانکداری خرد انجام میشه خارج از شعب هست و در واقع بیش از 90% ترانزکشن ها که در کور بانکینگ ثبت میشه ترانزکشن هایی هست که از چنل های غیر شعبه میاد، و تو دوران کرونا با توجه به اینکه نوع این ویروس طوری بود که بالاخره تماس‌های فیزیکی این رو انتشار میداد، به نظر میرسه شعب بیشتر از گذشته و با سرعت بیشتری کارایی خودشون رو از دست دادن، و خواستم در واقع یک نگاهی به آینده هم داشته باشیم. به نظر شما در بانکداری پسا کرونا شعب چه جایگاهی خواهند داشت جناب اسلامی؟
ارادتمند، ببینید درسته که کرونا خیلی از رفتارهای ما رو تغییر داده، سبک زندگی ما رو تغییر داده. از اون طرف هم در نظر داشته باشید معمولا وقتی که بحرانی رد میشه برخی از موضوعات قابل بازگشته، و ما اینو بارها هم تجربه کردیم. در یک فشاری، در یک سختی، یک رفتاری از خودمون نشون میدیم، اون فشار و اون سختی و اون مهنت که از ما بلند میشه دوباره برمیگردیم به روال عادی. اون چیزی که لازم هستش این هستش که ما ببینیم در پسا کرونا چه رفتارهایی باز میگردد و چه رفتارهایی باز نمیگردد. این برقراری ارتباط با انسانها موضوع بسیار مهمیه. ما هر چقدر هم که در فضای دیجیتال کار میکنیم باز میبینیم که به خصوص در مواضع بانکی و پرداخت که نیازمند یک اعتماد و نیازمند یک همراهیه، دیدن یک فرد، گفتگو با یک فرد، سوال پرسیدن از یک فرد و درک متقابل موضوعی که غیر قابل جایگزین نیست. من احساسم اینه که درسته که شعب شاید مثل قبل تأثیرشون در تأمین منابع برای بانک ها دیگه اون ویژگی های قبلی رو نداره، ولی این به این معنی هم نیستش که شعب در آتیه آسیب جدی خواهند دید. به نظرم تغییر رفتار رو شاهد خواهیم بود و اگر این رو بپذیریم که اکثر موضوعاتی که مورد نیازه و با این تصمیم اخیرم که به یه نوعی خدمات پایه رو هم اجازه دادن که به صورت غیر حضوری بشه بهش رسیدگی کرد و انجام فعالیت داد، که چه بهتر این می بود که در ابتدای کرونا این موضوع رو تصویب میکردن و نمیگذاشتن بعد از شاید یک سال تلاش بانک ها این موضوع تصویب بشه. بپذیریم حجم بسیاری از کارها به خصوص بحثایی که قبلا نیازمند به حضور بود، مثل افتتاح حساب، مثل مثلا موضوعات شبیه اخذ ضمانتنامه، اینها واقعا امکان این هستش که توی ابزارهای دیجیتال تنظیم بشه، راهبری بشه و کیفیت زندگی افراد بالا بره، از ترافیک، از خیلی از موضوعات دیگه و از کرامت انسانی انسانها که گاهن در این رفتارهای حضوری آسیب میدید جلوگیری بشه. از اون طرف ارائه خدمات مشاوره‌ای، صحبت کردن، موضوعاتی مثل بحث‌های شبیه ویلس منیجمنت داره جدی و پررنگ‌تر از گذشته میشه. من احساسم اینه که شاید شعب ما باید تغییرات تو خودشون بدن و به یه نوعی شعب در آتیه، چون بانک‌های ما هم الحمدلله اکثرا ناشی از یک گروه مالی هن و یک بانک صرف نیستن، معمولا کارگزاری دارن، گاهی اینوستمنت بانک دارن، بعضیشون لیزینگ دارن، بعضیشون ارائه خدمات بیمه‌ای دارن و یک هلدینگ در واقع فاینانشیال هستن. شاید بهتر بشه شعب هم در کارکرد رو به آتیشون دیگه از یک شعبه عادی تبدیل بشن به یک شعبه هوشمند و شاید به مثابه یک فاینانشیال کافه باشن. یعنی شما حضور پیدا می‌کنی، ارائه خدمات متنوع‌تری از آن چیزی که الان در بانک‌ها می‌گیری دریافت می‌کنی. شاید در حوزه مدیریت ثروت، شاید در حوزه بیمه و در حوزه‌های دیگه هم بتونی ارائه خدمت بگیری. حس خودم اینه که قطعاً حجم زیاد شعبی که الان به خصوص بانک‌های با شعب بالای 1000 دارن، شاید دیگه در آتیه به این شیوه ادامه رفتارشون درست نباشه و تعداد شعب خودشون رو کم بکنن، هزینه‌های خودشون رو مدیریت بکنن. ولی ما با مفهوم شعبه و مفهوم ارتباط با انسان‌ها، مفهوم یک فیزیکی که یک سردربی داشته باشه، هنوز و هنوز احساس میکنم که در چندین دهه آتی هم ممکنه که نیازمندش باشیم. اون چیزی که مهمه یکی تغییر سبک ارائه خدمت در داخل شعبه است و افزودن خدماتی که الان در شعبه ما قابل ارائه نیست. دوم، ارائه خدمات مشورتی پویاست و افراد داخل شعبه هم توانمندی هاشون در ارائه خدمت باید متفاوت بشه. شاید دیگه ترانزکشن موضوع مهمی نباشه، ترانزکشن رو میشه جابجا کرد به ابزارهای دیجیتال، ولی ارائه خدمت، گفتگو، ارائه مشورت، راهنمایی بسیار بسیار زی قیمته و نیازمند حضور افراد مختلفه. من بخوام جمع‌بندی کنم، احساسم اینه که قطعا بانک ها به خصوص بانک هایی که تعداد شعبه زیادی دارن، تعداد شعبه خودشون رو کم خواهند کرد مبتنی بر رفتار مشتریان. از اون طرف این شعبی هم که هستن به حد خیلی زیادی باید چیدمان داخلش، چه از منظر سرویس هایی که داده میشه، چه از منظر دستگاه ها و ابزارهای دیجیتالی که در داخلش تعبیه میشه، چه از منظر سرمایه انسانی و آموزش هایی که اونا باید ببینند، باید تغییر بکنه. و شاید آروم آروم بانک ها دیگه برن به سمت اینکه شعب خودشون رو محلی بکنن برای اینکه یک کافه در واقع فاینانشیالی رخ بده و افراد متنعم بشن، نه از فقط سر موضوعات بانکی و خدمات بانکی، بلکه خدمات کل هلدینگ های بانکی رو بتونن در شعبه دریافت بکنن.
درسته، خیلی ممنون از این تصویر سازی شما. من دو تا سوال دیگه دارم، یکی از محضر شما و یکی از محضر جناب چاوشی که میپرسم و در واقع جمع‌بندی خواهیم کرد. جناب چاوشی، پارسال مجلس یک طرحی رو مطرح کرد در رابطه با بانکداری که خب جالب بود، یعنی در اون طرح چیزی که من مطالعه کردم بانک ها رو واقعا کسب و کار بانک رو در حد در واقع سپرده تحصیل و تعهدات محدود دیده بودن دوستان در واقع مرکز مطالعات مجلس و کمیسیون اقتصادی، و به نظر می رسید که فضای رگولاتوری اونجا خیلی دوره از بیزنس مدلی که بانک ها تو دنیا دارن در واقع بانک های پیشگام استفاده میکنن و حتی بانک های ایرانی هم به سمتش رفتن. از یک طرف هم خب سال قبل یک اتفاقاتی افتاد تو سال 99 که سرمایه گذاری های مردم به سمت بازار سرمایه رفت، به سمت بازارهای دیگه مثل طلا رفت، بیت کوین، خودرو یا جاهای دیگه، و به این دلیل به نظر میرسه که وضعیت سپرده ها و منابع دیگه شاید در واقع اون بیزنس مدل سنتی بانک ها نتونه کار بکنه. حالا این وضعیت منابع و سپرده ها که شما فرمودید اگر خواستید مرور بکنید و اینکه فکر میکنید که از اون نقطه نظری که شما دارید نگاه میکنید چقدر میتونه خدمات نوین در آینده در واقع سبد درآمدی بانک ها رو متاثر بکنه و ریونیو استریم بانک ها، جریان های درآمدیشون چقدر باید تغییر بکنه، چقدر باید در واقع فکر میکنید مثل گذشته با همین فرمون میتونن بانک ها ادامه بدن؟
بله، ارشاد حضورتون که ببینید ما کلا نوآوری در محصول و فرایند و همینطور مدل کسب و کار که حالا یه خورده عمیق‌تر هست، همین بحثایی که دوستان تحت عنوان تحول دیجیتال مطرح میکنن، عملا بحث تحول یا تغییر بنیادین در مدل کسب و کاره. منتها طبیعتا هر صنعتی فارغ از اینکه این صنعت صنعت بانکی باشه یا سایر صنایع، برای اینکه دوام و بقا پیدا کنه مجبوره که تو فراینداش و تو محصولاتش در حقیقت نوآوری داشته باشه. عملا خدمات نوین که جناب علی اشاره می‌فرمایید برمیگرده به اون موضوعی که هم تغییرات تکنولوژی اتفاق افتاده و هم تغییر در نیاز مردم و تغییر در فرهنگ استفاده مردم اتفاق افتاده. هر بانکی از این غفلت کنه عرصه رو میبازه و طبیعتاً با مشکلات جدی توی بحث ریونیو درآمد مواجه خواهد شد. اما نکته‌ای که وجود داره، من فهم میکنم دو تا مسئله است که خدمتون عرض میکنم، گرچه قابل تحلیل هم هست و قابل بحثه. ببینید ما یه موضوع ارائه خدمات نوین هست که مشتریان میان به سمت یه بانکی رو به عنوان بانک مطرح خودشون مطرح میکنن و علاقه من میشن با اون بانک کار کنن، چون فهم میکنن اون بانک سلوشن ها و راه حلایی که ارائه میده همونایی هست که دقیقاً مطلوبشون هست. بنابراین ارائه محصولات نوین گرچه ممکنه در بعد و هم به دلیل این ساختار کارمزدی که وجود داره و دقیقاً شاید بخوایم درآمد مستقیم این خدمات رو بسنجیم آنچنان برای بانک‌ها جذاب نباشه، ولی نکته‌ای که وجود داره اصل کسب و کار بانک این هست که ما بتونیم منابع رو جذب کنیم و البته اون طرف تسهیلات رو بخشای نیازمند به سرمایه توی اقتصاد تزریق کنیم به صورت وامایی که با بهداشت اعتباری اعطا می‌کنیم. بنابراین به نظر من خدمات نوین جزء لاینفک جذب مشتری هست، چون اگه مشتری رو نتونیم جذب کنیم پس منابع از کجا بیاریم، پس کسب و کار اصلی رو چجوری انجام بدیم. مثلا الان در مورد همین بحث تراکنش‌ها یا بحث شبکه‌های در حد پرداخت، پوزها و پایان‌های پرداخت و حالا سایر ابزارهای پرداختی که از قبل به عنوان پرداخت الکترونیک مطرح شد، طبیعتاً هر بانکی موفق شده بود از قبل زودتر وارد بازار بشه، بتونه تو دل مشتری جا باز کنه و بتونه در حد یه خدمات نوینی ارائه بده که موفق باشه نسبت بانک‌ها در جذب مشتری تو دورانی هم که گردش ایام اتفاق میفته و بالاخره اقتصاد بالا پایین داره. میبینیم که این بانک‌ها بانک‌های قوی‌تر و روبوست‌تری هستند از منظری که حالا شما یه اشاره‌ای هم بهش داشتید، تاباوریشون یا اصطلاحاً بگیم پایداریشون با بالاتره. پس به نظر من فارغ از این که این خدمات نوین به صورت مستقیم درآمدزایی داره برای بانک‌ها یا خیر، از منظر جذب مشتریان که مهمترین موضوع در نظام بانکیه و رضایت مشتری طبعا خیلی موثره و بای پروداکت و محصول جانبیش واقعا شاید برای بانک‌ها جذاب‌تر باشه. ولی به هر حال دوام و بقای هر سازمانی از جمله بانک‌ها، سازمان خدمت محور از جمله بانک‌ها، اینه که همواره نوآوری داشته باشه. حضورتون عارضم در ارتباط با فهم می‌کنم شما موضوع دومتون رو اسخای می‌کنم، من از خاطرم رفت.
خواهش می‌کنم. در رابطه با در واقع نگهداشت سپرده ها و اینکه حالا البته شما اینطوری می‌فرمایید که میگید بیزنس اصلی در واقع سپرده تحصیلات هست و مشتری وقتی اومد تو زمین ما میتونیم خدمات نوینم بهش ارائه بدیم. و من میخواستم در واقع این تغییر سبد سرمایه گذاری مردم تو سال 99 که خیلی از وجوهات به سمت بازارهای دیگر رفت رو اینا هم یه عرضبی داشته باشه.
بله، با رونقی که توی بورس اتفاق افتاد اول امسال و همچنین بازارهای موازی که در قد بازار بانکی هستن، خودتون استثار دارید این در قد شاید تذکر مازادی هست، گرچه باید نگاهمون این باشه. ببینید بالاخره پول تو نظام بانکی هست، یعنی الان با توجه به این که اصلا پول در دست مردم خیلی کاهش پیدا کرده و عمدتا پول الکترونیک شده، خب پول الکترونیک بالاخره تو یه بانکی هست، منتها این که تو چه سرفصلی باشه خیلی مهمه. یعنی الان مردم تقریبا نمیدونم حتی اگه طلا بخرن بالاخره یا سکه طلا بخرن از یه زرگری به یه زرگری دیگه منتقل میشه، اون کارتی که میکشه فرض کن از بانک ملت خارج میشه میره در بانک اقتصاد نوین یا بالعکس، بنابراین پول این وسط جایی نمیره به جز حالا اسکناس و در حد مسکوک که اونم باز محدودیت‌های بانک مرکزی اخیرا روش اعمال کرده، بنابراین پول تو نظام بانکیه. اما اینکه آیا این پول قابل اعطای تسهیلات هست یا خیر مهمه. ببینید پولا میتونن تو سرفصل جاری باشن یا پسنداز قرض و لسنه یا کوتاه مدت و بلند مدت. اتفاقی که اول امسال افتاد این شد که ما مشاهده کردیم سپرده‌های بلند مدت که میشه سپرده‌هایی هستن که عملاً باش تسهیلات بلند مدت داد، گرچه حالا اعطای تسهیلات بلند مدت هم واقعاً تکلیف مازادیه که تو کشور ما بر بانک هاست. در همه جای دنیا خودتون استثار دارید، معمولاً بانک ها متولی اعطای سرمایه در گردشن، نه اینکه با مای بلند مدت مثلا 5 ساله و حتی بیشتر. به هر حال ولی به هر حال این اتفاق افتاد، ما اول سال مشاهده کردیم که سپرده‌های بلند مدت نزد بانک ها کاهش پیدا کرد و رفته رفته رفت سمت به اصطلاح سپرده‌های ناپایدار مثل حساب جاری و همینطور حساب کوتاه مدت. دقیقاً اتفاقی که افتاد و خدمت هم عرض کردم همین بود که خب اینا حساب‌های کم هزینه‌زا هستن دیگه، منجر به این شد که هزینه سود پرداختی بانک‌ها پایین بیاد، ولی از اون ور ریسک دیگه ای رو روش شبکه بانکی بار کرد و دقیقاً همون ریسک عدم تطبیق هست، یعنی عدم تطابق سررسیدها. اگه من قرار وامای بلند مدت بدم خب منابعم باید بلند مدت باشه. به هر حال این اتفاق افتاد، ولی از وسط سال به بعد، یعنی میدونید که خب بورس بالاخره دوچار یه رکودی شد متأسفانه و خب خیلی سرمایه‌ها از دست رفت، ولی اتفاقی که افتاد کم کم خیلی از مردم که از بورس خارج می‌شدن اومدن سمت بانک‌ها. مثلا فکر می‌کنم تو مهر ماه یا تقریبا توی آبان آذر بیشترین خروجی نقدینگی رو ما از تو سهام داشتیم. ولی نکته اینجاست، درسته سهام خرید و فروش میشه ولی پولش کجاست؟ یا تو بانک الف یا تو بانک ب هست، ولی کم کم پول از سپرده های کوتاه مدت و جاری کم کم اومدن سمت سپرده های بلند مدت. الان اگه بخوایم در حقیقت نگاه کنیم چینش و ترکیب سپرده های بانک ها رو تو نیمه اول سال و نیمه دوم سال، عمدتا نیمه اول سال به دلیل چرخش زیاد تو اقتصاد سپرده های کوتاه مدت و جاری رشد کرد، تو نیمه دوم سال سپرده‌های بلند مدت. البته محصولات جدیدی هم بانک مرکزی تو نیمه دوم سال معرفی کرد، مثل سپرده‌های بلند مدت با نرخ 18% دو ساله، همینطور گواهی سپرده‌های زیادی رو اجازه انتشار دادن. این منجر به این شد که ترکیب منابع بانک‌ها تغییر کنه. پس حالا اگه بخوام خدمتون این پاسخ رو بدم، میگم در مورد منابع بانک‌ها کلیتش تفاوت خاصی ایجاد نشد، گرچه ها رو رشته خب رشته معناداریه، ولی چینش و ترکیب سپرده‌های بانک ها رفت به سمت، یعنی الان که من خدمتتون صحبت میکنم کم کم داریم مشاهده میکنیم که سپرده‌های بلند مدت به عنوان جایگزین محصولات موازی مثل بازار سکه، بازار ارز، بازار طلا و سهام در حقیقت داره سپرده‌های بلند مدت تقویت میشه.
و شما الان آماری دارید که هزینه تمام شده پول برای بانک ملت چقدره؟ من چون اصلا برج 6 این در واقع آمار رو ما پیش بینی می‌کردیم برای انتهای سال در واقع خیلی این هزینه کاهش پیدا کنه، مثلا تا 12% هم پایین بیاد. شما آماری دارید هزینه تمام شده پولتون چقدره؟
بله بله، ما قیمت تمام شده پولمون توی آخرین محاسباتی که انجام دادیم هلوش 11% هست.
بله، پیش بینی ما هم تقریبا شبیه بود.
بله بله بله، درسته فرمای شما، درسته اون پیش بینی اتفاق افتاده. ولی خب اینو بله. خدمت عرض کنم، میگم به دلیل تغییر سپرده ها کم کم خب هزینه های بقیه بانک ها هم اتفاق میفته، گرچه کاهشی بوده ولی یه مقدار کمی افزایشی خواهد بود، ولی ما به هدف بودجهمون دست پیدا کردیم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. آیه اسلامی، شما در رابطه با فرمایشات بخش اول جناب چاوشی نکته‌ای دارید رو در واقع بیزنس مدل سنتی بانک‌ها؟ فکر می‌کنید چقدر کار داره که این بیزنس مدل تغییر، اصلا باید تغییر بکنه مثل خیلی کشورهای دیگه، یا در واقع نه بانک‌ها در نهایت محدود میشن به همین فعالیت‌هاشون در حوزه جذب سپرده و اعطای تحصیلات؟ اینو بفهمید. من یه سوالی هم راجع به بیگ تک ها دارم ازتون بپرسم.
بزرگوارید، قطعا کسب و کار بانک ها مبتنی بر شرایط متغیر پیش رو تغییر خواهد کرد. اون چیزی که به ذهن من میادش ارائه خدمات در محلی است که مشتری انتظار داره. قبلا ارائه خدمات در شعب یا در ابزارهای دیجیتال خود بانک اتفاق میافتاد. الان بیگ تک ها یا به یه نوعی میشه گفت پلتفرم های دبل سایدد سبک زندگی مردم رو تغییر دادن و وقت و انرژی زیادی از مردم در داخل این مجموعه هاست که استفاده میشه. ما به نظرمون این بیشتر میادش که ارائه خدمات بانکی و ارائه خدمات پرداخت در محلی که مشتری مد نظرشه، یعنی در پلتفرم هایی که الان مطرح هستند، مورد استفاده هستند، بیش از پیش گسترش خواهد یافت. باید خودمون رو آماده کنیم، زیر ساخته خودمون رو در داخل بانک آماده کنیم، نهادهای نظارتی داخل بانک و بیرون رو اقناع کنیم، سیستم های سازمان و روش ها رو بتونیم تطبیق بدیم با شرط روز تا بتونیم در اون محلی که مشتری به ما نیاز داره در همون جا بتونیم این ارائه خدمت رو بدیم. حالا ممکنه این داخل یک مجموعه هایی باشه که دارن ارائه خدمت مردم میدن، ممکنه در داخل فروشگاه های حتی فیزیکی باشه، ولی حضور مردم در داخل شعب دیگه مثل قدیم نخواهد بود و خدمتی که اونجا از ما میخوان، چه خدمت ارائه تحصیلات باشه، چه خدمت احراز هویت باشه یا چیزهای شبیه به این، در محلی خواهد بود که مشتری بهش علاقه مند.
بله، الان در واقع بیگ تک هایی که تو ایران دارن کار میکنن، بعضی از این سوپر اپلیکیشن ها مجموع مشتریشون از مجموع 20-25 تا بانک بیشتره در ایران. و اینجا هم حتی من ضمن، حالا شما در واقع خطر اینها، یا نگیم خطر، در واقع جایی که اینا میتونن داشته باشن تو صنعت رو اشاره کردید و بیزنس بانک ها رو در واقع به عقب هل بدن، به نظر میرسه که جناب اسلامی این بیگ تک ها که اصلا حوزه تخصصیشون بعضن ریتیل بوده، رستورانداری بوده یا چیزای دیگه بوده، الان از فینتک های ما هم یه گام جلوتر باشن. شما آینده رو چی پیش بینی می‌کنید؟ اصلا صنعت فینتک ایران میتونه برسه یا باید حل بشه توی این بیگ تک ها و این پلتفرم هایی که تو ایران الان راه افتاده و داره کار میکنه؟
ببینید، شرایط همکاری حداکثریه، یعنی الان بیشتر موضوعاتی که مطرح میشه کوآپریشن هستش. ما باید در دوران کو به سر میبریم، در دوران سی او به سر میبریم، همه باید با همدیگه همکاری کنن. اون چیزی که بیگ تک ها رو متمایز کرده تعداد مشتریان و فراوانی آنها و چسبندگی مشتریان به این مجموعه هاست. یعنی ببینید، بیگ تک ها موفق شدن برن در گوشی افراد، موفق شدن وقت و انرژی عامه ما انسانها رو به خودشون جلب کنن و مبتنی بر همینم سبک زندگی رو تغییر دادن. مردم و مخاطبان راضی هستن به اینکه خدمات خودشون رو از این مجموعه دریافت کنن. حالا اینکه آیا این باعث میشه که بانک ها به عقب برگردن یا فینتک ها آسیب ببینن، من چنین اعتقادی ندارم. احساسم اینه که یک ترکیب جدید شکل میگیره. قبلا بانک ها برای که ارائه خدمت بدن مجبور بودن حجم زیادی سرمایه گذاری کنن، شعب زیادی رو بگیرن، حجم زیادی نیروی انسانی رو به استخدام بگیرن تا بتونن یه ارائه خدمت بدن. حالا اگه این ارائه خدمت رو بتونن وسیع‌تر از قبل به مردم بدن بدون یا با کاهش شعب یا با تغییر چیدمان شعب، چه اشکالی داره؟ ما بتونیم افرادی که میرن در داخل مجموعه مختلف داخل بیگ تک ها و از خدمات اونها استفاده میکنن، خدمات بانکی رو هم در اونجا ارائه بدیم. به نظر من این به معنی عقب رفت نه نیست، اتفاقا این به معنی این هستش که ما بتونیم تخصصی تر رفتار کنیم، متمرکز بشیم با محصولات و خدمات جدید و اون کیفیت و اون تجربه کاربری که طرف مقابل از ما انتظار داره و مخاطب انتظار داره رو با هم راهی بیگ تک ها ارائه بدیم. فینتک ها کجای کارن؟ فینتک ها باید نسبت خودشون رو با بیگ تک ها مشخص بکنن. به نظر میاد این بازار بازار چندگانه ای داره میشه که افراد مختلف باید در حوزه تخصصی خودشون متمرکز بشن. یه مجموعه هستش که حجم زیادی از مخاطبان رو داره، یه حجم زیادی از دانلود رو داره، به هر دلیلی تونسته ورود پیدا کنه به وقت، به انرژی و به سبک زندگی یک مجموعه از مخاطبان. یه مجموعه دیگه هست که ارائه خدمات بانکی داره میده، مبتنی بر دانش خودش، مبتنی بر منابع خودش، مبتنی بر اعتمادی که مردم بهشون دارن. دقت کنید که این اعتماد ممکنه
یعنی شما نمیترسید که فرزند شما در نسل بعد بگه که من دارم میرم دیجیکالا حساب باز کنم و وام بگیرم و اصلا بانک کارآفرین رو درکش نکنه، چون بانک کارآفرین 20 کیلومتر رفته عقبتر، اون پشت قرار گرفته و فقط داره کار بانکیش انجام. شما میگید این نقش اصلا درسته، همین اتفاق باید بیفته.
دو تا موضوع از هم تفکیک کنیم. ببینید ما هنوزم احساس نمی‌کنیم بیگ تک ها میخوان جای بانک ها بنشینن. خب یعنی الانم جنس این نیست که اونها جداگانه از بانک ها افتتاح حساب کنن، محل افتتاح حساب داره جا به جا میشه. اونها هم هنوز حاضر نیستند که برن یک بانکی رو بشن. اتفاقا اگر بیگ تک ها بخوان برن بانک بشن، رقابت متفاوت میشه. اونها میخوان تو جایگاه خودشون بشینن و اون جایگاهشون چسبندگی به لایه نهایی سی هستش. خب محل جا عوض شده. شاید سوال این باشه که فرزند من بیاد در شعبه بانک کارآفرین افتتاح حساب کنه یا بره در هر اپلیکیشن مختلفی که قبلا شاید فقط یک اپلیکیشن بانک کارآفرین بوده، حالا در ده ها اپلیکیشن محبوب بتونه این حساب رو انجام بده در بانک کارآفرین. بس تفکیک کنیم بین من. نکته دومی که وجود داره این هستش که ارزشمندی این پلتفرم ها چیست. ببینید الان شاید فضا به این سمت رفته، پلتفرم ها مدن زیر ساخت فناورانه دارن میدن، از یک طرف این مخاطبان رو جذب میکنن، از یک طرف دیگه ارائه دهندگان خدمات رو، و اینجا جایگاهی است که اونها نشستند به عنوان یک در واقع سنتری که این ارائه خدمت رو میدن. من احساس میکنم با این فرایندهای دیسانترالیزیشن ممکن در دهه‌های آتی حتی منفعت برندگان این بیگ تک ها هم مخاطبین و ارائه دهندگان خدمات باشن. شما ببینید در ساده سازیش بکنم، در پلتفرمایی که الان وجود دارن و افرادی ارائه خدمات مثلا تاکسی اینترنتی میدن و افراد دارن استفاده میکنن، درسته؟ الان اینها اومدن جایگزین آژانس ها شدن به یه نوعی. از اون طرف سعی کردن هزینه رو کمتر بکنن، خدمت رسانی رو بهتر بکنن، امنیت رو بالاتر ببرن و سایر خدماتی که الان میبینیم شاهد هستیم و مخاطبان چه ارائه دهندگان خدمت و چه دریافت کنندگان استقبال میکنن. حالا اگر تو ایتریشن بعدی مالکیت یا منافع اصلی این پلتفرم هم به جایی که متعلق بشه به بنده و شما، متعلق بشه به استفاده کنندگان و ارائه دهندگان خدمت، آیا خیلی از در واقع تضاد های منفعتی و برطرف نمیشه.
صحیح.
من میخوام ذهنتون آروم آروم به این سمت ببرم که در ایتریشن های بعدی حتما این بیگ تک ها باید نسبت خودشون رو با دریافت کنندگان خدمات و ارائه دهندگان خدمات هم مشخص بکنن. ارزشمندی بیگ تک ها صرفا به خاطر پلتفرمشون نیست، صرفا به خاطر حضور فناوری نیست، ناشی از مشتریان و ناشی از ارائه خدمات نابه. از ارائه دهندگان خدمات ناب و دریافت کنندگان خدمات هم باید در منفعت این مجموعه های با دبل سایدید که دو طرفه هستش باید منتفع بشن. نسبت بین اینها مشخص میکنه که در آتیه چگونه میشه ما راه حل های پیش بریم که همه خوشحال باشن.
خیلی ممنونم و ما دیگه به انتهای برنامه رسیدیم. هر کدوم از عزیزان یه جنبندی داشته باشن، حالا جنبندشون اگر در قالب پیشبینی سال 1400 بگن شاید مناسبتر باشه. از آقای چاوشی خواهش میکنم بفرمایید در ابتدا.
خواهش میکنم
جنبندیتون رو بفرمایید جناب چاوشی.
بله خواهش میکنم. ارسال حضورتون که طبیعتاً با توجه به صحبتهایی که بقیه عزیزان فرمودن، ما اگه بخوایم برای سال آینده پیشبینی داشته باشیم، حداقل با فیگر و ارقام مالی بخوایم صحبت کنیم، فکر میکنم این متاسفانه پاندمی کرونا ادامه پیدا خواهد کرد و حالا حداقل چشم‌انداز روشنی نداره و در ابهامه. بحث بعدی که سال آینده داره بحث انتخابات داخل کشور خودمون هست که خب باید در حقیقت مشخص بشه که بالاخره چه جناحی هست و با چه روی کردی، ولی به هر حال خواه ناخواه هر جناحی بیاد اون آثار خود انتخابات روی حقیقت بودجه سال آینده خیلی مؤثر هست. و ارشاد حضورتون نکته بعدی هم که توی پیشبینی آینده خیلی اثرگذاره و ابهامات رو زیادتر میکنه، این بحث برجام هست و موضوعاتی که مرتبط با تحریما و گشایش در اقتصاد و امکان فروش نفت و جابجایی و انتقالات مالیه که اتفاق میفته. اینا واقعا همین الان هم توی مقطعی که داریم صحبت میکنیم در انتهای سال برای خیلی از دوستان مبهم هست، ولی به هر حال اون چیزی که اتفاق افتاد ما تو امسال یعنی سال 1399 برآوردمونه که تا انتهای سال تقریبا نقدینگی کشور حدود 39% رشد پیدا کنه. همین شرایط رو دوباره برای سال آینده یه مقدارم حتی بیشتر ما پیش بینی میکنیم. معمولا بانک ها میخوان بودجه ریزی کنن، اولین آیتم همین بحث نقدینگی رشد نقدینگی سال آینده است. خب ما هم پیش بینیمون هلوهش همین نرخ مثلا 40% رشد نقدینگی هست. امسال متأسفانه کشورمون تورم مثلا 45% به بالا رو تجربه کرد، گرچه کاهشی است طبق اعداد و ارقامی که منتشر شده. ما امیدواریم که این کاهش پیدا کنه. حالا از خوشبینانه تا بدبینانه دوستانی که تحلیل کردن از 20% تا 80% نرخ تورم رو پیش بینی کردن، ما امیدوارم اون ارقامی که دوستان پیش بینی کردن رو به بالا هست اتفاق نیفته و بالاش مثلا 25% تا 30% توی پیش بینی ها گفته شده. نکته که وجود داره بحث مثلا توازن توی سیاست های پولی و مالی و ارزی و تجاری هست که طبیعتا ما باید تو چشمنداز سال آیندهمون حتما مطرح کنیم و در حقیقت روش دقت داشته باشیم. به هر حال جمعی جهات خدمتتون میخوام عرض کنم، من فکر میکنم سال آینده چیزی شبیه اتفاقاتی که امسال افتاده هست، میگم اگرچه ابهاماتش هم بیشتر از جمله بحث انتخابات داخل کشور خودمون هست، چون کماکان اون برجام هنوز مسائل و مشکلاتش باقیه. یه موضوع دیگه ثانویه بحث انتخابات داخل کشورمونه که منجر به این شده که ما واقعا چشم‌انداز نسبتا مبهمی نسبت به آینده و در حقیقت پیش‌بینی‌های دقیق داشته باشیم. در حال اون چیزی که مهمه برای ادامه کار داشتن یه چشم‌انداز روشن هست. من فکر می‌کنم حالا برای نظام بانکی اگر بخوایم تعمیم بدیم اتفاقای امسال رو به سال آینده و در حقیقت کاهش هزینه‌های سود پرداختی و افزایش درآمدها، فکر می‌کنم همین اتفاق ادامه پیدا می‌کنه و انشالله با توجه به سامان گرفتن بانک‌های کوچیکی که در بانک‌های نظامی بودند و در بانک سپه ادغام شدن، فکر می‌کنم انشالله در حقیقت اون نظم و ترتیب و انضباط مالی ادامه پیدا می‌کنه و انشالله نظام بانکی در حقیقت ادامه موفقیت امسالش سال آینده موفقی هم انشالله خواهد داشت. از ممکنه دوستان انتقاد به این خوشبینی کنم، ولی به هر حال من آدم خوشبینیم، فکر میکنم سال آینده برای نظام بانکی سال خیلی خوبی خواهد انشالله.
خیلی ممنون جناب چاوشی. بانک ملت هم کار خوبی میکنه که در واقع شما اپتیمیستیک هستین، شما رو تو نقطه مالی قرار میدن. جناب اسلامی شما هم بفرمایید، در واقع جمع‌بندی بفرمایید و اگر پیشبینی دارید از 1400 بفرمایید که در واقع برنامه رو به انتها برسونید.
من هم در واقع خیلی خیلی خوشبینم به سال بعد. اتفاقا من تغییرات مدیریتی در داخل کشور رو و همزمان بیرون آمدن از بحران نحوه مقابله با بحران کرونا که خیلی مهمه آدم بتونه زودتر مسلط بشه به خودش و این بحرانی که کل جهان رو تحت تاثیر قرار داده رو براش تنظیماتی داشته باشه و تمهیداتی بکنه. سرجم احساسم اینه که سال بعد قطعاً از این منظر برای کل کشور مناسب خواهد بود، برای بانک ها به خصوص حوزه فناوریشون از یک منظر دیگه هم مناسب خواهد بود، به اون اینی که به هر حال کشور تصمیم خودش رو گرفته راجع به اینکه خدمات مختلف رو ارائه بده مبتنی بر شرایط جدید و حتی پذیرفته که خدمات پایه هم به بانک های اجازه داده بشه که بتوانند به صورت غیر حضوری ارائه خدمت بدن. پس توفیق بانک ها و به خصوص مجموعه فناوری اونها دوچندان در سال آتی و من امیدوارم که ما بتونیم بهره مند بشیم از این توفیقات. سرجم احساسم اینه که الان آمادگی لازم رو داریم در مجموعه مختلف که بتونیم سال 1400 رو به مراتب بهتر از سال 99 رقم بزنیم.
خیلی ممنونم. ما به انتهای برنامه میرسیم به این ترتیب و تشکر میکنم از جناب دکتر چاوشی مدیر مالی بانک ملت که تشریف آوردن و نکات بسیار ارزنده اینو مطرح فرمودن، از جناب دکتر اسلامی مدیر عامل محترم هلدینگ نگاه بانک کارآفرین، از رسانه عصر پرداختم تشکر میکنم این فرصت رو بر ما فراهم کرد و از همه شنوندگان عزیز و همینطور اسپانسر برنامه تشکر میکنم و خداحافظی میکنم.
ممنونم. منم خداحافظی میکنم. تشکر از زحمات جناب عالی و مجموع محترم عصر فرداختم.
منم خداحافظی میکنم و آرزوی سلامتی میکنم.
با تشکر از میهمانان گرامی برنامه، در انتها مجدداً از مدیران شرکت توسن تکنو بابت حمایتشون از این برنامه تشکر میکنم و امیدوارم فعالان صنعت بانکی و پرداخت الکترونیک کشور بتونن با استفاده از راهکارهای جامع و یکپارچه این شرکت روز به روز خدمات ارزنده تری به مشتریان خودشون عرضه کنن. امیدوارم تونسته باشیم در این میزگرد جذاب با حضور آقایان دکتر سید کاظم چاوشی مدیر امور مالی بانک ملت و مهندس حسین اسلامی مدیرعامل هلدینگ فناوری نگاه در خصوص چالش‌ها و آینده کسب و کار بانک ها در سالی که گذشت و همچنین سال پیش رو اطلاعات خوبی رو در اختیار شما عزیزان قرار بدیم. از شنوندگان ویژه برنامه اقتصاد دیجیتال هم به خاطر همراهی و همدلی همیشگیشون تشکر میکنم. خواهش میکنم این برنامه رو به همکاران خودتون در شبکه بانکی معرفی کنید و حتما ما رو از نظرات سازندتون بهره مند بفرمایید. روزگارتون سرشار از خوبی و مهربانی، در پناه خدا باشید. رادیو اینترنتی عصر پرداخت.
به شهد مرگ نوشینت رضا، دیده بکشا بر عدم ای مستی هستی فضا، دیده بکشا ای پس از سوء القضا حسن القضا، دیده بکشا از کرم رنجور دردستان علی، بحر مروارید غم گنجور مردستان علی، خشم سرکش بیم چو دیده بکشا بر ستم در این فریبستان علی، شمع شبهای دو جم ماه غریبستان علی، زاگهی من جهل ماندم جهل ماند از آگهی، دیده بکشا ای صنم ای ساقی مستان علی، تیره شد از بیش و کم آینه هستان علی، ای سنم ای ساقی مستان علی، تیره شد از بیش و کم آینه مستان علی.